أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفبز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. صبح شد، ای صبح را پشت و پناه. صبح شد، ای صبح را پشت و پناه. عذر مخدومی حسام الدین بخواه. عذر خواه عقل کل و جان توی، جان جان و تابش مرجان توی. تافت نور صبح ما از نور تو، در صبوحی با می منصور تو. گر هزاران طالبند و یک ملول، از رسالت باز می ماند رسول. ای رسولان ضمیر رازگو، مستمع خواهند این رسولان زمین رازگو. مستمع خواهند اسرافیل خو، نخوتی دارند و کبری چون شهان. چاکری خواهند از اهل جهان، تا ادبهاشان به جاگه ناوری. از رسالتشان چگونه برخوری؟ کی رسانند آن امانت را به تو، تا نباشی پیششان را که دو تو. هر ادبشان کی همی آید پسند، کامدن ایشان ز ایوان بلند. نه گدایانند که از هر خدمتی، از تو دارند ای مزور منتی. هین بگو که ناطق جو می کند، تا به قرنی بعد ما آبی رسد. گرچه هر قرنی سخن آری بود، لیک گفت سالفان یاری بود. ای تقاضاگر درون همچون جنین، چون تقاضا می کنی اتمام این. سهل گردان ره نما توفیق ده، یا تقاضا را بهل بر ما منه. چون ز مفلس زر تقاضا می کنی، زر ببخشش در سر ای شاه غنی. بی تو نظم و قافیه و شام و سحر، زهره کی دارد که آید در نظر. نظم و تجنیس و قوافی ای علیم، بنده امر تو اند و از ترس و بیم. ای ضیاء الحق حسام الدین توی، که گذشت از مه به نورت مثنوی. همت عالی تو ای مرتجا، می کشد این را خدا داند کجا. گردن این مثنوی را بسته ای، می کشی آن سوی که دانسته ای. مثنوی پویان کشند ناپدید، ناپدید از جاهلی کش نیست دید. مثنوی را چون تو مبدع بوده ای، گر فزون گردد توش افزوده ای. چون چنین خواهی خدا خواهد چنین، می دهد حق آرزوی متقین. مثنوی از تو هزاران شکر داشت، در دعا و شکر کفها برفراشت. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض خیر مقدم و تشکر از حضورتون در این محفل و مجلس. امید که خدای رحمان رضای خودش رو رزق ما قرار بده. من این ابیات مقدماتی رو که خوندم، که حتما به گوش شما عزیزان هم آشنا هست، قبلا هم شرح و توضیح دادیم و دیگه الان شرح نمیدیم. مقدمه که از دفاتر هست، خطاب به حسام الدین چلپی، که یکی دو تا بیتش بیشتر از بقیه قابل توجه هست که این رو باید بهش عنایت کنیم. گر هزاران طالبند و یک ملول، از رسالت باز میماند رسول. سلام علیکم. ما تصورمون شاید این بود تا قبل از این که مقصود مولانا این است که اگر در یک جمعی یک نفر حالش ملول باشه، مکدر باشه، گرفته باشه، منقبض باشه، مشمول این بیت هست. باعث میشه که جمع هم منقبض بشن و مکدر بشن. بعد که کمی دقت کردم، دیدم نه، مقصود مولانا این نیست. اون اصلا این حرفا برای این است که تکدرها کنار بره، برای اینکه قبضها به بست منتهی بشه. اگر قرار باشه که انسان‌هایی که دچار قبض میشن، در مجالس مولانا شرکت نکنند و دنبال مسائل عرفانی نرند که باز بشن، پس کجا باید برن؟ دیدم نه، مقصود مولانا این نیست. رسولان ضمیر رازگو، بعدش توضیح میده: گر هزاران طالبند و یک ملول، از رسالت باز میماند رسول. حالا این رسول، رسول بیرونی نیست، این رسولان ضمیر رازگو مستمع خواهند اسرافیل خو. میگه این رسولانی که از درون من میجوشند و بر زبان من مولانا جاری میشن که اسرار و حکمتهای الهی هست، اینها اگر هزاران طالبند و یک ملول، از رسالت باز میماند رسول. به اون رسالتش رو، اون در واقع اسرار و حکمتهایی که از درون عارف میجوشه، نسبت به اون فردی که ملول هست و چیز به اصطلاح مقدر هست، باز میمانه، رسالتش رو نمیتونه انجام بده. یعنی میخواد بگه که شما با طیب خاطر، با استقبال، با شوق، با اشتیاق وارد این فضا بشید تا بتونه اون حالت قبض شما رو برطرف کنه. یعنی با استقبال شما این رسول، رسول ضمیر مولانا میتونه مأموریتش رو انجام بده و حال شما رو خوب کنه. بیت بعدی قشنگ تصریح میکنه: این رسولان ضمیر رازگو مستمع خواهند اسرافیل خوب. کسانی باید باشن که خوی اسرافیلی داشته باشن. یعنی اسرافیل خوی چی داره؟ خوی بیداری داره. اونهایی که دلشون میخواد بیدار بشن، حالت یقظه درشون پیدا میشه، از خواب غفلت رهایی پیدا بکنند و خوی اسرافیلی در اونها دمیده بشود، اونها میتوانند این رسالت رو دریافت کنند و حس کنند. این رسولان ضمیر رازگو مستمع خواهند اسرافیل خوب. بعد ببینید این بیت سوم دیگه قشنگ تصریح میکنه: نخوتی دارند و کبری چون شهان. میگه مثل پادشاهان این رازهای ضمیر من دارای نخوتند، کبر دارند، غرور دارند، همه جا فرود نمیان، هر جایی نمی نشینند. پس معلومشه که طرف بایستی مستعد باشه و این زمینه رو در خودش ایجاد بکنه، اونم چاشنی و جوهرش طلبه. نخوتی دارند و کبری این چون شهان، چاکری خواهند از اهل جهان. دنبال تسلیم افراد هستند، افرادی که در این معانی اهل طلب و تسلیم باشند، اونها میتوانند راه به این باطن اسرار پیدا بکنند. بعد میگه که کی رسانند آن امانت را به تو؟ اینا حامل رسولان دیگه، حامل پیام و امانتی هستند که بایستی به انسانها برسونند. تا نباشی پیششان را که دو تو، موقعی که پیششون به رکوع باشی، در حال تسلیم قرار بگیری، اینها در وجود شما می نشینند. این صحبت از انسان و آدم و بیرون و درون نیست، صحبت از اسرار درون عارف است که به گوش امثال من و شما می نشیند. باید این ویژگی ها رو ما داشته باشیم، وگرنه خیلی تاثیرگذار نیست. هر ادبشان کی همی آید پسند؟ و بعد میگه با هر ادبی هم اینا قانع نمیشن. هر ادب ریا بخوای بکنی و همینجوری تعظیم بکنی و دستبوسی و مجیزگوی و اینا، میگه نه، اینا کارساز نیست. کی رسانند آن اما از هر ادبشان کی همی آید پسند؟ کدوم ادب رو اینها دوست دارن؟ کامدن ایشان ز ایوان بلند، از این جایی آمدن، خیلی مرتبه بالایی دارن. ببینید مولانا داره میگه که این اسرار الهی که از زبان من داره جاری میشه و بر گوشهای شما و حالا به ویژه اینجا خطاب حسام الدین هست مینشیند، از جای بسیار رفیعی آمدن. اینا همینجوری قابل دسترس نیستن، آمدن ایشان ز ایوان بلند، از عالم معنا آمدن، از پیش خدا آمدن، بنابراین بر ادبی هم تسلیم نمیشن، هر ادبی خوشایند اونها نیست. و بعد هم تسلیم میکنه، میگه فکر ممکنه این در ذهن ما بیاد که خب اینا گدایند، اینا چه نیازی دارن به ادب ما؟ نه گدایانند که از هر خدمتی، از تو دارند ای مزور منتی. نه، اینا نیازشون ندارن که گدایی بکنن این احوال رو از شما، بلکه شما نیاز دارید که این حالات رو داشته باشید تا این اسرار رو بتونید جذب بکنید. هین بگو که ناطق جو میکند، بگو اون کسی که داره این سخنان رو میگه داره در واقع میگه خب یه عده الان هستن جناب مولانا که اینا این حرفا رو متوجه نمیشن یا طلبش رو ندارن، خب برای چی داریم میگی پس؟ این رو داره جواب میده، این بگو که ناطق جو میکنه، میگه ما داریم یه جوی رو حفر میکنیم تا به قرنی بعد ما آبی رسد. عیب نداره شما جو رو حفر کنید، این آب در این جو خواهد افتاد و به اهلش خواهد رسید که میبینیم الان داره میرسه، حالا نه قرنی که هش قره این جوی حفر شده و الان این آب داره میرسه. این بگو که ناطق جو میکند تا به قرنی بعد ما آبی رسد، گرچه هر قرنی سخن آری بود لیک گفت سالفان یادی بود. میگه ممکنه هر قرنی هم یک کسی داشته باشه که از این جنس سخنان رو بیان بکنه و از این اسرار راهی رو باز کنه، اما لیک گفت سالفان یاری بود. سخن گذشتگان میتونه کمک کنه به همین کسی که در قرن حاضر زندگی میکنه و این کار است. و بعد هم حالا دیگه قرار نبود وارد این ابیات بشیم، ای تقاضا گر درون همچون جنین. ببینید حال خودش رو مولانا داره بیان میکنه، میگه از درون من یه متقاضی وجود داره که این متقاضی از من میخواد که اینا رو من بر زبان من جاری بشه، و اون متقاضی رو تشبیه کرده به جنین که گرسنه نمیشه و مادر به تبع او گرسنه نمیشه، تشنه میشه و مادر به تبع او تشنه میشه. میگه در درون من یه متقاضی هست، متقاضی هم انسانهایی هستن که مخاطب او هستن، اونها این تقاضا رو در درون او به وجود میارن که حالا اوجش و کاملش و خیلی پرشور و پرحرارتش حسام الدین چلپی بود، در میان جمع که می نشست گویی به طور کامل مولانا رو مجذوب خودش میکرد و او شروع میکرد بیرون ریختن و جوشیدن. ای تقاضاگر درون همچون جنین، چون تقاضا میکنی اتمام این. تو میگی بگو و این رو تمام کن این داستان رو، باشه ما حرف تو رو گوش میکنیم، سهل گردان ره نما توفیق ده، یا تقاضا را بهل بر ما منه، یا این مقدمات توفیق رو خودت فراهم کن و به ما کمک کن که ما بتونیم اینها رو جاری کنیم، یا اینکه نه این تقاضا رو از ما بگی و این بار سنگین تقاضا رو بر ما منه، یا تقاضا را بهل بر ما منه. چون ز مفلس زر تقاضا میکنی، این بلافاصله مسئله متوجه هست که نبادا تبدیل بشه به استنباط کبر و غرور و خودپسندی و خودخواهی از مولانا، فوری تصحیح میکنه حواسش هم به خودش هست هم به مستمع. چون ز مفلس زر تقاضا میکنی، میگه من که چیزی ندارم، فوری تصحیح میکنه که در ذهن مستمع این نیاد که این آدم داره خیلی به خودش مغروره، خیلی به خودش متکبره، خیلی میگه من میدونم و عمیق هستم، فوری میگه نه اینا اصلا مال من نیست. چون ز مفلس زر تقاضا میکنی، یا چیزی نداره، تو از کسی که فقیره و نادار هست تقاضای طلا میکنی، زر ببخشش در سر شاهقن. خیلی این خودت بده، خودت هم بگی، یواشکی هم بده، در سر در پنهانی علنی هم نه، زر ببخشش در سر شاهقنی. و بعد هم دیگه نهایت فقرش رو مولانا اینجا اعلام میکنه در پیشگاه حقیقت، بی تو نظم و قافیه و شام و سحر، زهره کی دارد که آید در نظر. اینا اصلا کاری نیستن بدون اجازه تو ظهور پیدا نمیکنن در زبان من، در ضمیر من، اینا هم به برکت توست که ببینید. خب این ایمان باید همچین مولوی هم بسازه دیگه، نظم و تجنیس و قوافی ای علیم، همه ویژگی های شعر بنده امر تو اند از ترس و بیم. اینها هم این ضوابط شعری هم حتی از تو فرمان میگیرن. و ببینید اینا شعار هم نیست، قبلا هم خدمت شما عرض کرده بودیم و مکرر هم تکرار میکنم، چون خیلی مهمه که بشر هیچ چیزی رو در این دنیا اختراع نمیکنه، این همیشه حواسون باشه، بشر کشف میکنه، از جمله همین قوافی، قواعد شعر حتی، و جوشیدن این اشعار و ابیات حکمت آمیزی که حالا از ذهن و ضمیر عارفان بزرگ در طول تاریخ جوشیده و بیرون زده، اینها در واقع اون حقایق رو تو این عالم هست کشف میکنن. همین ای ضیاء الحق حسام الدین خطاب رو ببینید. تویی که گذشت از مه به نورت مثنوی. به واسطه نور تو که همون تقاضا بود و دل پاک صاف تو بود، نور مثنوی از نور ما هم عبور کرده، بالاتر رفت، تأثیرگذارتر بود. بعد اینا رو هم به خودش نسبت نمیده. همت عالی تو، یک تک تک شما الان نسبت به مولانا جایگاه حسام الدین رو دارید. همت عالی تو ای مرتجا می کشد این را، خدا داند. و ببینید تا کجا کشیده. گردن این مثنوی را بسته ای، می کشی آن سویی که دانست. تقاضای توست. مثنوی پویان، مثنوی میگه خیلی پویا و آشکار و پر رونق، کشنده ناپدید. میگه شما مثنوی رو میبینید از زبان من مولانا جاری میشه، روی کاغذ مینشینه، گوشهای شما میشنود، بنابراین آشکاره ابعاد مختلفش. اما کشنده که حسام الدین یا دلهای چون حسام الدین هست، این ناپدیده. از دلها همجوری انرژی داره صادر میشه به سمت من مولانا و این جوش میکنه و میاد بیرون، اونا دارن میکشن. کشنده ناپدید، ناپدید، اما نه ناپدید به طور مطلق، ناپدید از جاهلی کش نیست دید. سلامونه. بله، نسبت به اون جاهل ناپدیده، ولی اونهایی که اهل دل هستند و اهل دانش و اهل باطن هستند، اونها میبیننش و حسش میکنن. و بعد هم میگه مثنوی را چون تو مبدأ بوده ای، گر فزون گرده تو اشب سوده ای. بازم میگه من هیچ کارم، میبینید، نه در پیشگاه خدا هیچ کارم، در پیشگاه تو حسام الدین هم من کاری نیست. تو تقاضای تو بود که این مثنوی کارش به اینجا کشید. گر فزون گرده تو اشب سوده ای، چون چنین خواهی خدا خواهد چنین. میدهد حق آرزوی متقی. مثنوی از تو هزاران شکر داشت، تشکر میکنه مثنوی از تو. منم نمیگه ها، مثنوی از تو تشکر میکنه. در دعا و شکر کفها برفراشت. حالا این مقدمه بود که قصد کردم، نمیخواستم توضیح بدم، ولی چند بیت ما رو به اینجا کشون. اما بحثی که امروز من میخوام خدمت شما عرض کنم، بحث انسانشناسی در مثنوی است. خیلی موضوع مهمی است، جست گریخته به مناسبت های بحث های گوناگونی که شد به این موضوع اشاره کردیم، اما به طور یک موضوع خاص ما بهش نپرداختیم تا الان. و من ابیاتی رو که مربوط به انسانشناسی در مثنوی هست از نگاه مولانا، که خیلی هم زیاده، یه بخشیش رو که حالا بازاقه خودم بیشتر خوش می آمد و فرصت بود جمع کردم، شاید بتونم در نشست‌های بعدی ما بقی رو هم تهیه کنم و تقدیم بکنم. ولی این خلاصه و اساره نگاه مولانا نسبت به موضوع انسان در نظام هستی است، بر اساس آیات، روایات و دیدگاه‌های گوناگونی که وجود داره و بسیار خوب دستبندی کرده. البته دستبندی ظاهری نداره، رو حالا ما دستبندی کردیم، ولی در واقع مولانا بسیار خوب تبیین کرده موضوع انسان در کتاب مثنوی خودش. حالا چرا من این موضوع رو انتخاب کردم؟ البته خب ما مدتیش داریم کار موضوعی تقریبا انجام میدیم، اما این موضوع انسان شناسی در مثنوی اختصاصاً طور ویژه مورد توجه من قرار گرفت که خدمت شما عرض میکنم. و علتش هم این است که این موضوع بایستی برای همه ما و همه کسانی که بعداً میشنوند و شماها باشون ارتباط دارید مشخص و روشن بشود که انسان موجود برتر و اینکه گل سر سبد عامیانه میگن برتر هستیست، به دلایل گوناگون. نمیخوایم من برای خودمون نوشابه باز کنیم، برای خودمون کف بزنیم، بگیم ما چون انسانیم پس یک همچین موقعیتی رو در عالم هستی داریم. نه، بر اساس همین آموزه های مردان بزرگی چون مولانا، ما عقلن و باطنن به این موضوع دست خواهیم یافت همین امروز که چنین پدیده‌ای در این عالم وجود داره و جایگاه رفیع و بلندی داره و بعد انتظاراتی هم که ازش میره در همین سطح و جایگاه باید ازش بره. این نکته بود که ما موضوعی است که خیلی مهمه تو اجتماع برای ما، حالا به لحاظ فردی که اهمیتش جای خودش، اما به لحاظ اجتماعی و فرهنگی بسیار مؤثر است. یعنی اگر انسان جایگاه و موقعیت خودش رو در نظام هستی بشناسه، و بدانه متناسب با اون حقوق برای خودش تعریف میکنه، متناسب با اون جایگاه و موقعیت ارتباطش با دیگران تنظیم میکنه، متناسب با اون جایگاه و موقعیت ارتباطش رو با هستی تنظیم میکنه. اگر نه خودش رو یک موجود پیش پا افتاده ای مثل سایر موجودات بدانه، در همون حد هم حق برای خودش قائل میشه، در همون حد هم رابطه با دیگران ایجاد میکنه. و نکته سوم این که در جامعه امروز ما متاسفانه و متاسفانه انسان به طور عام جایگاهش رو از لحاظ فرهنگی و دیدگاه حالا صاحبان فرهنگ در کشور ما از دست داده. انسان هیچ بها و ارزش و اعتباری نداره. شاید از سایر پدیده ها هم هیچ تفاوتی براش قائل نباشن و میبینید که حقوقش به رسمیت شناخته نمیشه، چه در دنیا چه در جامعه خود ما. دلیلش یکی این است که اونهایی که دستن در کار این گونه پدیده ها هستند و باید باشند، خودشون رو نشناختن. اگه اهمیت خودش رو انسان پی ببره، به اهمیت دیگران هم پی خواهد. دوم این که مردم همین دریافت رو ندارن نسبت به خودشون. اغلب تصور ما این است که آمدیم یه چند سبایی در این عالم زندگی کنیم و خور و خوابی و خشم و شهوتی به قول حافظ، و بعد هم از خداحافظ شما تمام میشه، همه چی میره دنبال حال، هر جوری شد بالاخره سر میکنیم دیگه. فشار بود، سختی بود، حقوق شناخته شد شناخته نشد، ظلم بود، ستم بود، هر چه بود بالاخره میگذره. این نیست داستان. لذا اگر انسان جایگاه خودش رو بشناسه، نسبتش با پیرامونش، نسبتش با هستی، نسبتش با طبیعت، نسبتش با دیگر انسانها، نسبتش با خود خدا و از همه مهمتر نسبتش با خودش تفاوت میکنه، فرق میکنه. یک انسانی که بفهمه جایگاهش خلیفه خداست، جانشین خداوند هست، حامل علم خداوند هست، این انسان بالقوه حتما نگاهش به خودش عوض میشه. تا اینکه فکر کنه مثل بقیه موجودات، مثل درخته، مثل گربه است، مثل سایر حیوانات، دارن اومدن یه چرایی و برند و اینا. اینجوری اگر نگاه کنه به خودش، خب سطح اوورد پایین، پیرامون هم نسبت به او همینجور نگاه میکنن. اینکه گفتن متولی، حرمت امامزاده با متولی است، این حرف بی ربطی نیست. متولی ما خود ما هستیم. اگر ما توانستیم برای خودمون حرمت قائل بشیم، اونم نه به این معنا که کلک بزنیم، به این معنا که قلب بکنیم، به این معنا که بخواهیم خودخواهی نشون بدیم، نه، به این معنا که خودمون رو بشناسیم، جایگاهمون رو و معرفت نفس پیدا کنیم، بفهمیم که ما خلیفه خدا هستیم، اون موقع ما حرمت امامزاده رو هم نگه خواهیم داشت و به تبع ما دیگران هم حرمت امامزاده رو نگه می‌دارن. اما اگر اون متولی امامزاده و اهمیت و جایگاه اون امامزاده رو نفهمه، خب دیگه احترامی هم و حرمتی هم قائل نخواهد شد دیگه. به خاطر این چند تا دلیل اجمالی و به خصوص این که خیلی مهمه نوع نگاه ما به خودمون، انسان ها به خودشون، سرنوشت بشر رو عوض میکنه. من اگر یادتون باشه یه سوالی چند وقت پیش مطرح کردم و پاسخ هم ماند، نمیخواستم خودم پاسخش رو بدم و شما عزیزان احتمالاً با خودتون به این پرسش و پاسخ پرداختید، و اون این که پرسش ساده ای که دین برای انسان یا انسان برای دین، این خیلی مهم. همین رو جواب بدیم، ببین اصلا جریان تاریخ بشر عوض خواهد شد، تغییر خواهد، بر کدوم یکی از این گزاره ما باور داریم، جریان رو کلن تغییر میده. ما برای دین یا دین برای انسان، برای دین یا دین برای انسان، انسان برای مذاهب یا مذاهب برای انسان، خیلی مهمه دیگه. بازم الان جواب نمیدم، میدونم که شما عزیزان همه تون هم جوابهایی دارید، اما مهمه، بسیار مهمه. یکی از دلایل دیگه هم همین بود که من این موضوع رو انتخاب کردم. حالا ابیات شروع میخونم تا اونجایی که توفیق بشه براتون توضیح عرض خواهم کرد. یاد الناس و معادن هین بیار. ببین کجا شروع کرده مولانا. معدنی باشد فوزون از صد هزار. سلام علیکم. در مورد انسان داره. میگه این روایت رو از پیامبر به یادت بیار که پیامبر فرمود که الناس و معادن. خیلی جالبه. ما فقط فکر می‌کنیم معدن مس و طلا و آهن و نقره و ایناست معدنه. میگن ناس انسان ها و مردم معادن هستند در این عالم، منتها کدوم معادن؟ نه از جنس این معادن. یاد الناس و معادن هین بیار، اینو توجه کن، به یاد خودت بیار، بهش متمرکز شو. معدنی باشد فزون از صد هزار، مثل معدنهای دیگه نیست، بلکه از معدنهای دیگه صد هزاران افزون تر است. این صد هزار عدد کثیره، یعنی اصلا قابل مقایسه با معادن زمینی و خاکی نیست این موجود، برای اینکه این موجود آسمانیه، این معادن خاکی هست و این معادن رو باید اصاره گیری کرد. وقتی که نگاه میکنی از بیرون یه تشابهی هم با انسان داره، هم کوه میبینی شما، خاک میبینید، سنگ میبینید، نقره اونتون نمیبینید ظاهرش، که طلا نمیبینید، که مس نمیبینید، که سایر حالا فلزات رو نمیبینید، ولی وقتی که اصاره گیری میکنید، حالا چند درصدی از این خاک خالص میشه، تبدیل میشه به مس خالص، به فرض کنید نقره خالص یا چیز دیگه. خب بعد میفرماید که معدن لعل و عقیق مکتنس، خوب دقت بفرمایید، بهتر است از صد هزاران کان مس. میگه معدن زیاده، اما یه معدن خیلی ارزش و اعتبار بیشتری داره. معدن هایی که دارای لعل هستند، دارای عقیق مکتنس هستند، یعنی عقیق روپوشیده، پنهان شده در درون خودش، در حجاب مانده، خیلی خیلی مسئله ظریفی رو داره اشاره میکنه. میگه معدن فراوونه، انسان به ما هو انسان معدن است، معدنی است که از صد هزاران این معادن ارزشش بیشتره، قابل مقایسه نیست. معدنی است که در درونش لعل و عقیق پوشیده شده، یعنی این وجود جسمانی ما تشبیه شد به کوه، تشبیه شد به خاکی که در این خاک و یا در این کوه که عمدتاً معادن در کوه ها هستند، در این کوه، کوه ماده‌ای که ظاهرش هم نشون نمیده، معدن لعل و عقیق نهفته است، گوهر و جوهر لعل و عقیق نهفته است، یعنی جان شما در میان این کوه مادی وجود شما پنهان شده و معدن بسیار ارزش، پر ارزشی رو در خود مخفی کرده. معدن لعل و عقیق مکتنس بهتر است از صد هزاران کان مس. و اینکه نه ارزش داره لعل و عقیق. خب اینجا لعل و عقیق در واقع نماد جان انسان هاست که در این بدن مادی پنهان شده. میگه این از هر معدن دیگری بهتر است، از صد هزاران معدن مس ارزشش بالاتره. میخواد مقایسه دنیا و آخرت رو بکنه، یعنی ظاهر و باطن رو بکنه. باز بگیم دنیا و آخرت، ذهن میره به سمت اینکه یه جایی بناس دیواری خراب بشه و بریم به آخرت و اینا. نه، اصلا مقصود ما این نیست، مقصود باطن و ظاهره. صحبت از دنیا و آخرت هم که میشه در قرآن، در سایر ادیان، هر جا که شما با این نگاه ببینید، نه اینکه یه جای دیگری دنیای آخرت، یه جای دیگری دنیای از کنم مادی و ظاهری است. نه، همینجا اصلا دنیای دیگری نیست. من بارها عرض کردم شما خدمت شما، خداوند یک جهان خلق کرده، ما تصورمون از جهان هستی کره زمینه، در صورتی که این نیست، کل هستی است که بی نهایت هم هست. یه بارم خلق شده، حالا البته استمرار داره، در تغییرات داره، اینها دیگه بمانه، واسه که مدیریت خداوند داره کار میکنه، اما همون هستی است. هر چه هست در همین هستی است. اگر ظاهر است، اگر باطن است، اگر قیامت است، اگر بهشت است، اگر جهنم است، هر چه که هست در همین عالم هستی است و ما با دنبالش بگردیم. لذا ما در این عالم هستی شبیه ماست، دقیقاً مثل ما، جلدی داره، صورتی داره، قشری داره و ذات و معنا و باطنی داره. همینطوری که ما روحمون مخفیست و ناپیداست، حداقل از دید و از حواس ظاهری ما مخفیست و قابل دسترسی نیست و در درون ما پنهان شده، همینطور خداوند هم در این هستی پنهان شده. پس یک جسمی داره این هستی که این نیست که ما داریم میبینیم، محسوسات ما دریافت میکنه، دانش ما دریافت میکنه، و یک روح و جان و باطنی داره که خدای متعال. خب اینو در خود ما هم خداوند به صورت نمادین همینجوری قرار داده دقیقاً. یعنی به خاطر همین هم هست که میگه اگر خودت تو بشناسی او رو شناختی. از اون ور نمیشه اومد، بار هم گفتیم از اون ور اومدن شاید محال باشه، اگر هم محال نباشه بسی دشواره که ما بتونیم او رو بشناسیم بعد خودمون رو بشناسیم. میگه نه، من یه نمونه کوچکی، سلام علیکم، برای شما در نظر گرفتم، یه قطره شما اگه بخواید دریا رو بشناسید خیلی مشکله، گیج میشید که چیکار باید بکنید، کجاشو بردارید، دنبال چی بگردین تو دریا. میگه من یه قطره از دریای هستی که خودم هستم در وجود شما تعبیه کردم، که اگر شما اون قطره وجود خودتون رو بشناسید عین خدا رو شناختید، چون جنسش یکیه، عین دریا رو شناختید. شما یه قطره رو اگه بتونید تجزیه بکنید که میکنن تو آزمایشگاه ها، با اون آب اون از اون دریایی که برداشتید هیچ فرقی نداره. پس معدن لعل و عقیق مکتنس بهتر است از صد هزاران کان مس در خلایق روحای پاک هست، روحای تیره گلناک هست. ببینید دستبندی رو شروع کرد مولانا، میگه انسان ها چند دسته است. یک دسته انسان هایی هستند که روحشون آلوده نشده، روح پاکه، صافه، چراغ منوریست، آینه شفافیست که وارد این عالم شده و در وجود جسمانی شما نشسته یا وجود جسمانی شما رو سلام علیکم تصرف کرد، احاطه کرد. یک دسته از انسان ها هستند که این روحشون آلوده نشده، نگذاشتند به هر طریقی، تعلیم و تربیت خانوادگی، دانشگاه، مدرسه و بعدن و بعدش از همه مهمتر همت خودشون باعث شده که این روحا همچنان که زلال آمده، مثل بچه‌ای که تازه متولد میشه، همچنان زلال باقی مونده و اینها انسان‌های برترن. در خلایق روح‌های پاک هست، گلالود نشده، حجاب او رو نپوشانده، روح‌های تیره گلناک هست. پس دو دسته کرد انسان رو، گفت دو دسته انسان هستن در این عالم زندگی میکنن. اولش هم یکی بودن، همشون پاک و منور و مطهر بودن. وقتی که وارد این نشأه از عالم خاکی و عالم مادی و عالم جسمانی شدند، اینها دچار تیرگی شدند، گلمال شدند. ببینید میگه روحای تیره گلناک هست، یعنی وارد محیط گل و ماده که شدند، آثار ماده بر اونها مستولی شده، خلق و خوی مادی به خودشون گرفتن. اینا این کاره نبودن که. پس این دو دسته در نظر داشته باشید. این صدف ها نیست در یک مرتبه. و بعد هم تشبیه میکنه انسان رو، وجود مادیش رو به صدف و وجود معنویش و روحیش و روحانیش رو به مروارید و گوهر، و میگه این صدف ها نیست در یک مرتبه. اینها در یک مرتبه انسان ها نیستن، در یکی در است و در دیگر شبه. یکی از این همه دهانشون به روی هستی بازه، مثل در، مثل صدفی که در دریا دهانش رو باز میکنه و قطره باران رو میبله، حالا به لحاظ این قواعد ظاهری و حالا این سنت و اسطوره‌ای که در طول تاریخ بوده که بالاخره این صدف قطره ای رو از آب دریا میگیره و اون بعد از مدتی چون قناعت میکنه و دهان رو میبنده، بعد از مدتی تبدیل میشه به مروارید. چی گرفتی؟ میخواد اینو بگه، میخواد بگه شما ببینید دهانتون به روی چی بازه، چی رو دارید میگیرید. این صدف ها نیست در یک مرتبه، در یکی در است و در دیگر شبه. شبه یعنی سنگ سیاه. ببینید با اون بیت قبلی هم کاملا سازگاری داره، در روحای تیره گلناک، در خلایق روحای پاک. خب در یکی دور رست و در دیگر شبه، واجب است اظهار این نیک و تباه همچنان که اظهار گندم ها زکا. هدف خلقت رو هم مولانا در این بیت اشاره بهش داره میکنه، میگه خب مایی که سوال میکنه خب برای چی این بساط، برای چی باید این وسط برپا بشه در این عالم؟ میگه واجب است، لازم می نماید برای خداوند اظهار این نیک و تباه، برای این که انسان ها زشتی ها و زشت خوبی ها، زیبایی هاشون آشکار بشه، چی کسب کردن اونو عرضه کنن. چون اینجا دو بحث اختیار بسیار جدیه دیگه. واجب است اظهار، یعنی ظاهر کردن، یعنی نشون دادن، یعنی بیرون ریختن، مثل معدنی که باطنش رو بیرون میریزه میگن اظهار کرد. یکی از اسامی روز قیامت هم اظهاره، برای اینکه باطنش رو بیرون میریزه، یعنی حقیقت آشکار میشه روز قیامت، نه اینکه حالا زمین شکافته میشه جنازه ها میان بیرون. اینا یه بحثای دیگری است که بایستی به جای خودش پرداخت شه، ولی اصل روح این سخن روز قیامت که زمین شکافته میشه اجسام بیرون میان، انسان ها دوباره سر پا میشن، یعنی حقایق باطن آدم ها اونجا آشکار میشه که چه اندوختن. و در همین دنیا هم ما نمونه ها و نشانه های از قیامت داریم، یعنی همینجا هم همین اتفاق برای عده میفته، اونایی که اهلش باشن. نیازی به گذر اون زمان و به اصطلاح ورود به عالم مجردات و استقرار روح در اون عالم نیست. همینجا که روح و جسم هم با هم مخلوطند و ممزوج هستند، همینجا هم قیامت برای خیلی ها اتفاق میفته، که عرض کردیم که خود پیامبر وقتی که ازش سوال کردن که قیامت، گفت منم قیامت، من هستم، چی میخوای دیگه، من باطن. چرا گفت من قیامتم؟ برای اینکه گفت من باطن این عالمم، قرار این انسان، این عالم محصول نهاییش بشه انسان کامل. اینا همه عرفا از نهله های گوناگون فکری و مذهبی و دینی گفتن، اختصاص به اسلام هم نداره. کسی مثل مولانا البته بسیار جامع و کامل تر مطرح کرده. برید به بودا، برید توی نگرش های عرض کنم عرفانی هند، چین که مال 6000 سال، 5000 سال، بعضن 10000 سال پیش هست، برید تو مسیح، برید تو کلیم دین یهود و بیایید تو دین اسلام، همه این رو میبینید که نهایتاً یک همچین وضعیتی برای انسان وجود داره، یک دوگانگی در انسان هست که باید انسان حقیقتش رو ظاهر بکنه و اون حقیقت مکسوب خودشه. ببینید ما تربیت خانوادگی داریم که ما درش دخیل نیستیم. ما وقتی که بچه هستیم به دنیا میایم در دست پدر مادریم. این که این پدر مادر چه فهمی نسبت به این عالم داره در مورد ما اعمال میکنه همون. بعدش هم وارد مدرسه و مهد کودک و این بازی ها و جامعه و دانشگاه و اینا میشیم، بازم همینه. از یه جایی یه بار دیگه هم عرض کردم توی مهمه، از یه جایی ما صاحب اختیار میشیم. اختیار از اول داریم ما، از یک جایی ما میتونیم اختیار رو به کار ببندیم. از اون موقع حالا هر کسی متناسب خودش هم هست، اصلا نمیتونیم بگیم کسی 20 ساله صاحب این قوه میشه، یعنی میتونه از این اختیارش استفاده کنه، 10 سالگی میتونه، 50 سالگی میتونه، و خود فرد فقط به تک تک، اصلا قاعده وجود نداره، به تک تک افراد. اون موقعی که قدرت تشخیص پیدا کرد و توانست از اراده و اختیار خودش بهره بگیره، مسئول از اونجا میشه، سرنوشت از اونجا ساخته میشه. و همه اونهایی رو که ژن آورده، همه اونهایی رو که تربیت های مبتدی آورده، همه اونا قابل دور زدنه، قابل تغییر دادنه با اراده انسان، میتونه عوض بکنه. از اونجا مسئوله، اون هم ظاهر میشه در قیامت، از اون هم سوال میشه. وقتی که من صاحب اختیار نیستم، ژن من در من تاثیر گذاشته، چه سوالی میخواد بکنه خداوند از من؟ اگر تربیت خانوادگی من در دوران طفولیت و کودکی رو من اثر گذاشته، منو یک شخصیت جلاد و شقی درست کرده، چرا من باید پاسخ بدم اونجا؟ او هم سوال از کجا سوال میکنه؟ از موقعی که شما واجد اختیار شدید، یعنی اختیار به کمک مدد شما آمد در انتخاب شما، اون موقع است که مسئولیت و پاسخگو. لذا میگه این صدف ها نیست در یک مرتبه، در یکی در است و در دیگر شبه، واجب است اظهار این نیک و تبا. و برای این است که انسان ها حقیقتشون آشکار بشه، همچنان که اظهار گندم ها ز کاه. ببینید گندم رو جان گرفته، کاه رو تن گرفته، گندم رو حقیقت گرفته، کاه رو باطل گرفته، و اینا رو به زیبایی داره مولانا بیان میکنه که این همینطور که کاه اگر از گندم تفکیک میشه، انسان هم باعثی زشتی هاش و زیبایی هاش مشخص بشه، اظهار بشه، بیرون بزنه، در رفتارش و برخوردش، افکارش آشکار بشه. بهر اظهار است این خلق جهان. ببینید دیگه خیلی هم تاکید قاطع داره، بهر اظهار است، همین که ظهور پیدا بکنه این خلق جهان، انسان ها و البته سایر موجودات. حالا اختصاص انسان هم نداره، اینجا موضوع انسانه. تا نماند گنج حکمت ها نهان، تا گنج حکمت ها آشکار بشه. حالا مسئله خیلی مهم، اون روایت معروفی است که روایت قدسی هم هست و پاسخ همه عرفا و بزرگان اهل حکمت و عالم معنا هم از همین روایت استفاده شده. و اون روایت قدسی است که میگه که خداوند گفت که کنتو کنزن مخفیا. گفتن که این عالم رو، ظاهرا پاسخ به این سواله که برای چی تو نیاز داشتی این عالم رو بیافرینی؟ تو که خدای بی نیازی، که نیازت باعث نشد که این اتفاق بیفته، این عالم رو بیافرینی، برای چی این کار کردی؟ جواب داد، گفت کنتو کنزن مخفیا، گفت من گنجی بودم مخفی، میخواستم شناخته بشم، معرفی بشم. نه اونم که نیاز من این بود که معرفی بشم، برای اینکه با معرفی من این عالم ساخته میشه. یعنی اصلا ببینید خیلی نکته ظریفه، وقتی که این گنج مخفی آشکار شده، هستی آفریده شده. یعنی هستی محصول آشکار شدن گنج پنهان عدمه که به هست مبدل شده، شده دریا، شده کوه، شده کهکشان ها، شده ذرات و همه چیز. چقدر زیباست. حالا همین به دردش همینه، دردش همینه که اتفاقا نکته مهمیه. میگه ببینید شما هم همین وضعیتو دارید. اصلا این که به من چه مربوطه؟ به قول شما که اون کنز مخفی بوده، خودش آشکار کرده، البته منافعشو گفتم، اما این میخواد بگه که شما انسان ها هم تک تکتون کنز مخفی هستید که باعثید در مسیر زندگی اون را آشکار کنید، جوهر وجودیتون را آشکار کنید که کی هستید و چه کاره اید. با منید یا با شیطانید؟ مثل منید یا مثل شیطانید؟ کنتو کنزن، گفت مخفیان، شنو، شما گوش کنید، میگه به این حرف، جوهر خود گم مکن، اظهار شو. میگه صحبت او نیست، او این کار کرد برای اینکه ما جوهرمون آشکار بشه، ما جوهرمون و حکمت‌های درونمون، یعنی اندوخته‌هامون دیگه. حالا نمیگم حکمت، چون حکمت مثبته، معلومه چی اندوختی. ما مس ذخیره کردیم در این معدن وجودمون، یا طلا ذخیره کردیم، تا نماند گنج‌ها. بله آره، بی خودیه این عالم.
ببینه و مثلا صفات خودشو ببینه، یعنی
کی؟
خدا.
نه، ما اگه بگیم خدا این کار کرد که خودش حظ ببره، که خب دیگه ما محدود کردیم نیاز او رو، نیازمندش اعلام کردیم و اینطور نیست. نه خدا، اگه کمی حوصله کنید، دقت بکنید، قبلش هم سوال تو ذهنتون نیاد، بخواید پاسخ مولانا رو بدید، میریم جلو، متوجه میشید که چی میخواد بگه. خیلی مسئله مهم. یه خورده حوصله کنید که بگه که مقصود خداوند از خلقت چی بود و چرا انسان. ببینید کنتو کنزن، گفت مخفیان، شنو، جوهر خود گم مکن، اظهار شو. تو هنوز از خارج آن را طالبی. خود دیگه داره قشنگ به ما رو میگه که چیکار باید بکنید. میگه تو داری از بیرون خودت میگردی دنبال اون گنج. گنج در درون تو پنهانه. این خرابه خودت رو تخریب کن، کنار بزن. این وجود مادی، یعنی وابستگی ها، تعلقات رو کنار بزن، بعد اون گنج درونت رو پیدا میکنی. تو هنوز از خارج آن را طالبی، محلبی از دیگران چون حالبی. حلب، محلب، حلب یعنی شیر. میگه چرا شیرخواه از دیگران هستی؟ تو خودت به ذات دارای شیر هستی، یعنی نیروی پرورش تو از درون توست. نیازی نیست از بیرون شیر بگیری بخوری، قوت بگیری، رشد کنی، بلکه از اون معدن درون تو پر از شیرهای، عرض کنم که پر از ویتامین‌های گوناگونه، از اینا بگیر. ببینید جوهر محبلی، محلبی از دیگران چون حالبی. حالبی یعنی شیر طلبی. چرا از اونا میخوای؟ یعنی چرا بیرون خودت دنبال شیر هستی؟ شما معدن شیر رو در درون خودت داری و باید از اونجا تقاضا کنی. علت اینم که بشر اینقدر در مسیر رشد تعلل پیدا شده، کند شده مسیر رشد. میلیون ها سال همینجوری بشر داره این راه رو میکوبه، هنوز تازه شده این که دارید میبینی، هنوز جنگله، هنوز غارته، هنوز ستمه، هنوز کشتاره، هنوز خونریزی و زشتیست در جامعه بشری. طول کشیده، اینقدر نباید اینقدر طول میکشید. علتش این است که همش میخواست بیرون خودشون رو پیدا کنه. هیچ وقت رو نکرده به درون خودش، اون گنج رو اونجا روش رو ورداره و ازش استفاده بکنه. اونایی که استثناءات هم هستن، استثناءاتش هم کم نیست، زیادن، امثال مولانا بالاتر پایینتر، انبیا اولیا الهی در گوشه کنار جوامع همین امروز در گذشته، شما در سطح پایینه پیدا میکنید که اتفاقا اونا کسانی بودن که اینج برعکس نگاه کردن، چشمانشون رو به درون خودشون دوختن نه به بیرون خودشون، لذا پیدا کردن دیگه. بعد میگه چشمه شیر است در تو بی کنار، یعنی بی کران. این آدم یه چیزی دیده که داره اینا رو میگه. چشمه شیر است در تو بی کران یا بی کنار، تو چرا می شیر جویی از تغار؟ تغار رو عزیزان میدونن چیه، قدیمیه. این ظرفای گلین بزرگ درست میکردن و شیر و ماست و دو و اینا رو میختن. این میگه تو از بیرون تغار داری، تو خود معدن شیری، اصلا شیر مال شماست، تو تغار دنبالش میگردی. چشمه شیر است در تو بی کنار، تو چرا می شیر جویی دست از تغار؟ منفذی داری به بحر ای آبگیر. این خیلی نکته مهمیه و ما از کده فقط ممکن بدونیم، باور نمیرسه. میگه شما یه روزنی، یه راهی داری به دریا که اوست و اون کدومه؟ نفخه الهیست دیگه، جان شماست که از جنس اون، یه جویباری به اون دریا وصله در درون شما. چرا حواست نیست؟ منفذی داری به بحر ای آب گیر که دنبال آب هستی، ننگ دار از آب جستن از قدیر. تو دم تو برکه های آب پوسیده ای کنه شده ای گلالود تو مالش میگردی؟ تو خودت به دریا وصلی، از اونجا چرا بر نمیداری؟ ببینید این وقتی که روشنتر میشه اهمیتش، که اون تفاوتهایی رو که بارها گفتیم بین علم حصولی و علم شهودی، صحبت از نفی علوم حصولی و کسبی نیست اصلا. راه رشد و تکامل انسان از درون طی میشه، اینو میخواد بگه مولانا، و اون جنس دانشش فرق میکنه. جنس ریاضی نیست، جنس فیزیک نیست، جنس شیمی نیست، جنس علوم دیگری نیست که برای زیست این زندگی این دنیای ما لازم اهمیت هم داره، باید هم کسبش بکنیم و بریم جنس. بلکه دیافتنیست و از اون گنجینه‌ای که خداوند ذخیره کرده، اون گنج پنهان رو باید روشو برداشت، که البته اینا هم از همون جنسه ها. من میخوام به شما بگم اگر کسی در فیزیک پیش میره، در ریاضی پیش میره، در سایر علوم علی ظاهر علوم مادی هم پیش میره، بعد از همون جا داره کشف میکنه. یعنی تمام دانشمندان شما بایشون مراجعه کنید، حالات فردیشون رو ازشون سوال کنید که کی به این نتیجه رسیدی؟ شما بر اساس مطالعه به اینجا رسیدی یا یه دفعه کشف شد؟ مطالعه کرده ها، نه اینکه نکرده، محصولش کشف بوده، یعنی زحمتشو کشیده و بهرهشو یک دیگه بهش داده. تو باید این کارو بکنی. تو عرض کردم دیگه، اون داستان هاجر همین بود دیگه. داستان هاجر داستان سرگذشت تمام انسان هاست، که هاجر باید تلاششو میکرد برای کسب آب و نجات فرزندش، اما محصول مستقیم کار هاجر نبود، آب که آب نبود، هر جا رفت سراب بود، ولی آب جوشید و بچه هم نجات پیدا کرد از تشنگی. میخوام بگم که ما باید کارمون رو بکنیم، اینجوری زبان ساده عرض کنم، ما وظیفه‌مونه که به حد وسع خودمون و درک خودمون کارمون رو انجام بدیم، نتیجه با اوست. بازم اینجا رفع مسئولیت نمیخوایم بکنیم. اون سخنی که در یه جایی گفته شده، یه حکیمی گفته و بعدا ازش سوء استفاده میشه که ما مأمور به تکلیفیم، مأمور به نتیجه نیستیم، این هر غلطه، برداشتی که شده ازش غلطه تو جامعه. بعد هر کار کاری میکنه میگه من کارم کردم دیگه، من با این دولتمندان ما دیگه با نتیجه کار ندارم، همه جور نفله میکنن سرمایه های فکری و فرهنگی و مادی مردم رو، میگه ما کردیم وظیفه‌مون، بقیه‌اش هم با خدا. این نمیخواست اینو بگه، میخواست بگه شما به حد بوسید، به حد توانید، با حد فهمید، صادقانه کارتو انجام بده، بقیه امور رو او متقبل میشه و او پاسخ میده، نتیجه با اوست. به این معنا نمیدونم تنبلی من اینجا بشینم و بعد هر تصمیم غلطی هم گرفتم بذارم به حساب این که من تکلیفم رو انجام دادم و بعدش هم بقیهش هم نتیجهش هم اگه بد شد دیگه با اوست و اینطوری نبوده. بله خواهش. درود بر شما. بله این آیه‌ای که اشاره کردن در داستان حضرت موسی بسیار نمادین و عمیق و دقیق هست که حالا اشاره هم کردن دیگه. شما میدانید وقتی که حضرت موسی رفت به اون منطقه‌ای که دعوت شده بود و قرار بود رسالت پیامبری به او داده بشود، اونجا فرمان یافت که دستت رو در گریبان کن. و ما ظاهر قصه نگاه کنیم میگه خیلی خوال دستش کرده تو یقه پیرنش رو در آورده و معجزه شده و سفید شده و نورانی شده و اینه. نه اصلا اینا نیست، خیلی عمیق‌تر از این حرف هست داستان. دقیقا اشاره داره نمادین آیات، میگه آی موسی اگه میخواهی خودت رو کشف کنی که مقام پیغمبری است، مقام انسان کامله، صحبت انسان کامل، اینو باید از دست بکنی، درون خود بیاری بیرون. و موسی این کار کرد و بعد میبینی که بدون آلودگی این نور، نور کامله، یعنی همینی که گفت که روحای تیره، گفت که روحای تیره گلناک هست، دیگه اونجا گلناک نیست. وقتی که بیرون میگیری گلناکه، وقتی از درون میگیری منور و صاف و روشنه. لذا میگوید که خب منفذی داری به بحر ای آبگیر، تنگ دار ننگ دار از آب جستن از قدیر. قدیر همون برکه های که آب باران توش جمع میشه تو بیاب، ببینم اونجا آب برمیداری، آب آلوده پر از گرد و غبار، پر از میکروب، گرم، غیر قابل استفاده. خب بیا بعد درون خودت از این منفذی که داری به دریا از اونجا آب بگیر، از اون، از هستی، از حقیقت هستی بگیر که علم نشره به شرحت هست. باز اینم از اون حرفایش، ببینیم سوره علم نشره لکه صدرک رو ما در قرآن زیاد خوندیم و شما عزیزان خوندید و میخونید و اینها، ولی حداقل من خودم همچه برداشتی نداشتم که مولانا داره. علم نشره به شرحت هست باز سوالیه، چون شدی تو شهر، چون شدی تو شهر جو و کدیه ساز. میگه وقتی که خداوند به تو گفت، این فقط به پیغمبر نگفت که پیغمبر ما سینه تو رو شهر دادیم، توسعه دادیم، وسعت دادیم به اندازه ی عالم هستی، تو بزرگی با همه موجود کوچیکی که هستی. یعنی ای انسان، وقتی که به پیغمبر خطاب میکنه خداوند، یعنی نماد همه انسان هاست، اون اختصاص اون نیست. اگر اینو درست به ما میگفتن انسان ها زودتر ساخته میشدن. گفتن نه اونا استثنا، اونا استثنا، عنایت ویژه است، تو اصلا نمیتونی، اصلا گرد اونا هم نمیرسی. خب همینجور شده، ما به گردشون نرسیدیم، موندیم عقب کارمون. اما اگر میگفتن که این استعداد در تو هم هست که به اون جایگاه برسی، به نسبی، حالا نمیگم اینن به اون مقام، اما به نسبی برو بالا جگه، براخره از این دامنه قله، این کوه برو بالا تو یه جای میرسی دیگه. این که نشستی اون پایین دامنه کوه، میگی خب اونی که رفته قله خیلی استثناست، حتما نیرو داشته، حتما کمکش کردن، حتما هلیکوپتر اومده تناب انداخته کشته چی بالا. این حرفا میزنیم توجیه میکنه خودمون رو، نه خیر، اونها همینجوری بوده مثل شما. همت به خرج داده، تلاش کرده، زحمت کشیده، خواسته، طلب داشته، مصائب برده تا تونسته به اون قله دست پیدا کنه. لذا این میگوید، ببینید این خیلی زیباست، خیلی که علم نشره که گفت که خداوند به پیامبر گفت که ما سینه تو را شهر دادیم، صدر تو را، یعنی سینه تو را وسیع کردیم، یعنی محل دریافت معانی و حقیقت رو دیگه، اینو گشاده کردیم برای شما. به شرحت هست باز، این مال همه شماست. بدان که برای دریافت این معانی تو هم این موقعیت رو داری، این شرح صدر رو به تو هم داده. چون شدی تو شهر جو و کدی ساز، برای چی دنبالش وسعت سینه میگردی از بیرون؟ یه که یه کسی بیاد به تو این رو توسعه رو بده. این توسعه رو خدا داده، در درون تو نهاده، تو کشفش کن، مثل اون گنج ازش استفاده کن. چرا شهرجو هستی؟ ببینی یعنی از بیرون خودت دنبالش میگردی. کدی اساس چرا گدایی میکنی؟ تو که خود ثروتمندی و چی گدایی میکنی؟ در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید طعنه لا تبصرون. میگه خدا طعنه زد اون آیه معروف ها. تا چند جای این آیه لا تبصرون رو خداوند به کار برده؟ میگه اینا نمیبینند. نمیبینند یعنی نمیفهمند، یعنی چشم باطنشون باز نشده، دسترسی به اون معدن درون خودشون پیدا نکردن. میگه تو برو سراغ درون خودت، اون شرح صدری رو که خدا ده معدنش رو کشف بکن، ازش بهره برداری کن، تا مشمول این تنه خدا قرار نگیری که گفت لا تبصرون، که اینا نمیدن، ندیدن، نفهمیدن. خیلی زیبا، در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید تنه لا تبصرون. نسبت اصلم ز خاک و آب و گل. خوب نگاه کنید، داره تفکیک میکنه موجودیت یک انسان. نسبت اصلم ز خاک و آب و گل، اصل وجود مادی من و شما از آب و گل است، یعنی از این ترکیب عناصر همین خاک. در این که تردید نیست از نظر علمی و غیر علمی، آب و گل را داد یزدان جان و دل. این آب و گل را ترکیب کرد، مرکب کرد، وجود مادی ما رو فراهم آورد، که اونم به صورت نمادین وجود آدم بود، اما به صورت عادی و طبیعی و قانونمند همین است که ما بالاخره از یه جایی زندگیمون شروع میشه، نهایتا اونجایی که مشهودتر هست توی صلب پدر هست، توی رحم مادر هست، و بعد هم توی این دنیا دیگه کاملا میشه. این از همینجا ترکیب میگیره وجود مادیمون. ما تصورمون همین وجود مادیمونه، بشر اینطوریه. چرا؟ چون اون باش درگیره دیگه، صبح تا شب با این درگیره، با دستش، با چشش، با پاش، با گوشش، و فکر میکنه همینه. بیشتر از این معمولا انسان‌های معمولی راه پیدا نمی‌کنه. نسبت اصلم ز خاک و آب و گل، آب و گل را داد یزدان جان و دل. یعنی خداوند روح رو به این عناصر مادی و خاکی دمید، جان داد، حیات داد، حرکت داد، جوهر داد، روح داد، هر چی می‌خواید اسمش رو بگذارید مهم نیست. اصل ما و اصل جمله سرکشان، خوب نگاه کنید، هست از خاکی و آن را صد نشون. میگه اصل وجود مادی ما از این خاکه، و وجود سایر سرکشان هم از همین جنسه. علت سرکشیشون هم این است که وجود مادیشون و خاکیشون فعاله. وجود خاکی یعنی وجود حیوانی. اگر شما خواستید میگه خواهی خاک که بیچاره مزاحمتی نداره، این و عناصری که در خاک هست که چه مزاحمتی داره، و واقعا هم نداره. وقتی که میگه اینا نمادین سمبولیکه، یعنی وجود حیوانی ما، اوصاف حیوانی ما، خب خصوصیت های حیوانی ما، مثل گرگ درنده ایم، مثل سگ گاز میگیریم، مثل مار میزنیم و میگزیم، مثل عقرب نیش میزنیم، اینا رو میخواد بگه بده. میگه اینا در وجود شما، نسبت اصلم ز خاک و آب و گل، آب و گل را داد یزدان جان و دل. این اومد از جنس خودش در این آب و گل دمید. اصل ما و اصل جمله سرکشان هست از خاکی و آن را صد نشان. میگه صد تا دلیل میتونم بیارم که اصل وجود مادی از خاکی. میگه خیلی هم روشن. چون رود جان میشود او باز خاک. ببینید اصل شما میگه اون جانه، و اون جان وقتی که از این بدن خاکی بر موقعیت خاصی رخت بر بست و رفت، باز دوباره این برمیگرده به خاک، اما عناصر و خلاص. اندران گور مخوف سهمناک. گور مخوف سهمناک هم مقصود این قبر و قبرستان نیست، یعنی خیلی مولانا وسیع تر داره نگاه میکنه. حالا اون که هست، ولی اونجا نهایتا دو سه ماه بعدش میپوسه دیگه، تبدیل میشه به همون عناصر خاک. نه، گور گور مخوف سهمناک زمین رو میگه. میگه دوباره میری توی همین زمین تیره و تاریک و سرد و یخ زد، روح نداره، جان نداره، حرکت نداره. خب یه نیمچه حرکتی پیدا کردید، اومدید رو زمین، دوباره برمیگردید همونجا، اما روح آزاد میشه میره. خیلی نکات عرض کردم ژرف و عمیق، و من قاصر از این که بتونم این معانی رو توضیح بدم. این دهان خود خاک خاری آمده است. خوب عنایت بفرمایید، لیک خاکی را که آن رنگین شده. یه چیز عجیبی میگه مولانا، میگه که شما خاک خارید. این دهان یعنی وجود مادی شما خاک خاره. میگه که ما که خاک نمیخوریم که. میگه خب این میوه های رنگارنگ، این گل های رنگارنگ، این تزینات رنگارنگ، این فرش های رنگارنگ، هر چی که شما دارید و مجذوبتون کرده و به خودش مشغول کرده که همش از این خاکه که، منتها خاک رنگی شده است. ببینید این آدم کجا رو داره نگاه میکنه، چه جوری لایش کافی کرده و داره میبینه. واقعا من وقتی که این مینوشتم این رو داشتم فکر میکردم خدایا حیرت زد دست این آدم که این سیبی رو که ما انقدر زیبا میبینیم و لذیذه و جذبش میشیم، اون گلابی رو، اون میوه و اون گیلاس و هر چی که هست و انواع اقسام اکلمه و اشربه که ما میبینیم و مجبور میشیم، از همین خاکه، فقط خاک رنگی شده است. تو سیر تکامل خاک حالتهای گوناگون گرفته، ولی وقت جنسش رو که نگاه میکنی میبینی همونه، از خاک همون عناصر رو گرفته، اونم تازه همه رو کامل نگرفته. گیلاس یه بخشیشو گرفته، آلبالو یه بخشیشو گرفته، گلابی یه بخشیشو گرفته، شکودی من کامل نیست. یعنی چی داره میبینه این آدم؟ این دهان خود خاک خاری آمده است. میگه بابا این وجود مادی شما خاک میخوره و بدانید که این نیست هدف اون خلقت، اون خدای عاقل عادل عالم فهیم حکیم چه که نباید انقدر نادان باشه نعوذ بالله که بیاد یه موجود رو بیافرینه که خاک بخوره و بعدش هم بره. این یه هدف بسیار مهمی باید دنبال این قصه باشه. این دهان خود خاک خاری آمده است، لیک خاکی را که آن رنگین شده، جلوه پیدا کرده، در قالب های رنگ های گوناگون اومده. چون که خوردی، ببخشید، این کباب و این شراب و این شکر که اینا نماد همین مشغولیات این دنیای ماست، خاک رنگین است و نقشین ای پسر. خاکش رنگ شده، چهره رنگی پیدا کرد، چقدر قشنگ. چی بگه دیگه؟ این کباب و این شراب و این شکر خاک رنگین است و نقشین ای پسر. یعنی ای انسان حواست باشه که اون وجود مادیته و میبینیم از خودش هم، از جنس خودش هم داره تغذیه میکنه. خیلی جالبه، خاک از جنس خودش تغذیه میکنه که میماند که این وجود مادی ماست، منتها تغذیه رنگین شده است. اگه خود خاکو بدن ما که نمیخوریم که، این باید قیافش عوض بشه تا ما بخوریم. میگه خودتون مشغول نکنید به این وجود مادی تو، این کار خودشو باید بکنه و میکنه، اما شما که این نیستید که. ای برادر چیه پس؟ چون که خوردی و شد آنها لحم و پوست، اینات کنید گوشت شد و پوست، تبدیل میشه به گوشت و پوست دیگه، غیر از این که نیست ها، رنگ لحمش داد و این هم خاک کوست. خاک کوست، میگه همون خاکه. تو این مراحل تبدیل و تبدلی که پیدا کرده، تبدیل شده به گوشت و تبدیل شده به پوست، اما همین گوشت و پوست همون خاک کوه هست، خاک کوچه هست. خب این چجوری میفهمه، چجوری میبینه این عالم رو؟ چون که خوردی و شدانها لحم و پوست، رنگ لحمش داد و فقط چهرش عوض شد و این هم خاک کوست. ای برادر، ای انسان، تو همه اندیشه ای. اینجاست که این حرف رو همه اینا رو گفت که بده بگه اینه، بگه شما اینید. ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. یعنی همه عناصر خاک. تو نه این جسم، تو آن دیده ای. دیده هم باز این چشم نیست، چون اونم جنسش از همه خاک. تو نه این جسم، تو آن دیده ای، وارهی از جسم گر جان دیده ای. اگر جان خودت رو بشناسی و بفهمی، به اون معدن حقیقی خودت دست پیدا کنی، اصلا ترک تن میکنی، ترک تن میکنی، کما اینکه کردن دیگه دراویش و صوفیان و عارفان و انبیا و هیچ کدوم به تنشون کار نداشتن، در حد تیمار میکردن که بتونه اینا رو برسونه به مقصدی دیگه. واره ای از جسم گر جان دیده ای، آدمی دیده است. ببینید این وجودیت آدمی است، این حقیقت آدم است، این جوهر آدمه. آدمی دیده است، باقی گوشت و پوست. هر چه چشمش دیده است آن چیز اوست. این خیلی مهمه. آره، میگه که با اون چشم چی دیدی شما؟ یعنی چه درک و معرفتی نسبت به این عالم هستی با همه پدیده‌هاش که از خود انسان شروع میشه تا خدا، چی درکی داری؟ اون موقعیت و جایگاه و اعتبار و شخصیت شما همون، چقدر از این عالم درک کردی شما اونی. پس این که گفت که ای برادر تو همه اندیشه ای، یعنی محصولی که ما از این عالم بایستی برداشت بکنیم همین اندیشه است، همین چاق شدن درون و توسعه آگاهی است. حالا آگاهی و خودآگاهی این هاست برداشت ما. ما سرمایه‌ای که از این عالم میبریم با خودمون اینه فقط، خودآگاهی و دانشه که با خودمون میبریم، و اگر دستمون خالی باشه از اینجاها دیگه خالی است. پس بشر ببینید، پس آدمی دیده است باقی گوشت و پوست، هر چه چشمش دیده است آن چیز اوست. هیچی دیدید شما تو این عالم همونید. اگر مجذوبات تن شما رو فریفته و جذب کرده و خیره کرده، شما همون تنید، همون وجود حیوانی شماست. اگر نه، مجذوبات باطنی و درونی شما رو به خودش مشغول کرده، شما همون باطنید، شما روحید، شما جانید. پس بشر آمد به صورت، پس به صورت عالم اصغر توی. باز اینجا نکات خیلی مهم حکیمانه داره مولانا میگه. جالب این سخن از حضرت امیر هم هست، در قرآن هم اشارتی به این موضوع شده، اما بس در اینه، میگه که بس به صورت عالم اصغر توی. میگه توی عالم کوچیکی هستی، در مقابل این عالم هستی به این عظمت، این وجود مادی که اصلا به حساب نمیاد، عالم اصغری. همینطور این عالم هم نسبت به عالم اصلی که خود خدا و عالم حقیقت باشه عالم اصغر است، و قیامت عالم اکبره. ببینید یه جای خاصی نیست، یه باقی ببرن اونجا بگن اینجا قیامت، نه، عالم اکبره. پرده ها فقط کنار میره، حقیقت باطن این عالم روز قیامت آشکار میشه. روز برای شما انسان ها هم به میزانی که حقیقت این عالم آشکار شده است در همین نشأه از حیات، شما وارد عالم قیامت شدی. اینا داری چی دارم عرض میکنم؟
ببخشید، یه جا
خود
گفتیم عالم اکبر
انسانه. الان همه عرض میکنم، بله،
گفتم
وجود مادی شما عالم اصغر است، وجود معنوی شما عالم اکبره. درست گفتیم، شما هم درست شنیدید. پس به صورت، ببینید داره میگه به صورت، دقت به کلمات بکنی، به صورت عالم اصغر توی، پس به معنی عالم اکبر توی. یعنی باطنت عالم اکبره که روحه، شما از جنس اوست، و ظاهرت عالم اصغره که ماده است. بالاخره نهایتا از چند تا اونطور 20 تا چند تا 30 تا چند تا الان عناصر چند تا، اون موقعی که ما میخوندیم نمیدونم 19 تا بود 20 تا بود، همینه دیگه. ولی باطن شما فراتر از عالم اصغر است، عالم اکبره، برای اینکه جان و روح احاطه داره بر عالم هستی. چرا این حرفو داریم میزنیم؟ برای اینکه از جنس اوست، او احاط محیطه. وقتی خداوند محیط به عالم هستی است و از جنس خودش ما رو ساخته، پس ما هم بالقوه این امکان رو داریم دیگه، این احاطه داریم، بله. خب بس بشر، ببینید، پس به صورت عالم اصغر توی، دقت فرمید، پس به معنی عالم اکبر توی. سرکار خانم ها حل شد؟ بله، خواهش. حالا این تعبیر پارچه قشنگه دیگه، شما فرض کنید یه 2000 متر پارچه رو به هم بپیچونی، نهایتا یه متر طول عرضش میشه و اینو میبینی، میگه یک چیزی نیست که توی یه وانت هم جا میشه، من دو بازش کن، همه یه صحرا رو میگی. حالا این مثالی بود برای اینکه یه مقداری بیشتر روشن میشه.
خودشون مثل یه منشوری پخش کرده و یه روزی هم میکنه، یعنی همون نوری که پخش شده و یعنی خدا خواسته که نمیدونم حالا تجلیات خودش رو تو این عالم ببینه چجوریه، چون که آخرم برمیگرده همه به خودش دیگه.
بله این بود منظورم. بله اگر مقصودتون همینه که انا لله و انا الیه راجعون. خب بله پس بحثی نداریم روی پس. خب اینا مال همون تکامل انسانه. نگه مگه من یه آدرسی دادم، ببینید حرف سخن اینه، میگه من یه آدرسی به شما دادم و یک جای فوق‌العاده جذاب و زیبا رو هم برای شما ترسیم کردم، ویژگی‌هاش رو گفت و اون ویژگی‌های من خداست، اوصاف منه، من رحیمم، من علیمم، من حکیمم، من صبورم، من ستارم، من فخارم، من چم. این باغ سبزیست که به ما نشونده. و بعد میگه من یه آدرسی به شما دادم، بعد بیای تو اینجا، بیای تو این باغ.
مثلا همین صفات هم تو آدم ها پخش شده. ببینید یکی ببینید صبورتر، یکی
ببینید رحیم. حالا بحثی نداریم که ما روی اینا میگه اینا صبورتر هم حالا صبور اونایی که بحث کردم ذاتی و ژنتیکی هست که شما به حساب خودتون نذارید. آره من اگر ببینید من یه بار در باره طب سنتی به شما عرض کردم ویژگی هایی رو که ناشی از ژن من هست، ناشی از حال و هوای به اصطلاح مزاج اولیه من هست، اینا به حساب من نباید گذاشته بشه. و من اگر متولد ماه مهر هستم و یه ویژگی هایی دارم، مال من نیست که، اینا که من کسب نکردم. بله آدم ها گوناگونن، چه حالا در ماهی که متولد شدن، چه به لحاظ ژنتیکی و مزاجی، عرض کردم جغرافیایی که متولد شدن، تغذیه‌ای که صورت گرفته، اینها در خلق و خوی اونها تأثیر گذاشته، چه منفی چه مثبت، چه تنده چه آرامش، اینها هست، هیچ کدومش نباید به حساب خودمون بگذاریم. اونی که من کسب کردم مال منه. اگر یک کسی سرده، مزاج سرد داره، یخه، خیلی بیحاله، نه اهل دعواست، نه اهل مرافعست، نه اهل داد زدن، نه اهل شورش کردن، این اگر گفت که من این کار نیستم، این حسنی برای او نیست، چون کاری نکرده که، این طبیعتش او را جنون مچاله کرده، نشونده چی گوشه تکون نمیخورد. اونی که نکته اینه دیگه، اونی که من کسب کردم محصول منه و رو اون هم مانور باید بدم، اونم رو اون مانور میده، اونم اونی که شما کسب کردید. بنابراین اینو داشتم عرض میکردم که پس این در باغ سبز رو به ما نشون داده، باغ زیبا رو، بعد به ما گفته که من آدرسم بهتون دادم، بیاید، اومدنش با شماست. این مسیر رو که حالا اشاره کردن فراز و فرود داره، صعب و سختی و گرفتاری و خوشی داره، این جاده است و مذهب یعنی جاده. شما باید از این جاده عبور کنید، بیاید خودتون رو برسونید به اون باغ. من همه امکاناتش رو هم در اختیار شما گذاشتم، آدرس رو دادم، ویژگی های اون باغ رو گفتم، تواناییش رو در شما نهادم و قوه درک و تعقل و تصمیم گیری و اراده و اختیار و همه اینا مال شما، همه ابزار فراهمه، فقط کافی شما اراده کنید و از این دارایی و از این ابزار استفاده کنید، بیفتید تو جاده و بیایید، من منتظرتونم، الیه راجعون، بیاید پیش من، باید بیاید اینجا. این قصه خلقت خیلی ساده و با زبان چوپانی عرض کردم معذرت شما عزیزان. خب بس ببینید، پس به صورت این عرض کردیم، پس بشر آمد به صورت مرد کار. خب به صورت ظاهر میگه که مثل بقیه آدمیان، مثل بقیه موجودات، پس بشر آمد به صورت مرد کار، لیک در وی شیر پنهان مردخوار. توجه کنید توابع کلمات، میگه یه موجود معمولی دیدیمش، حالا موجودات دیگری، شتر هم خیلی بزرگتره، فیل هم خیلی بزرگتره، مثلا از نظر زور و توانایی هم همینطور، این اینه دیگه، همین که شما میگه وجود ظاهریش رو نبینید، مردکار یعنی وجود ظاهریش، این وجود ظاهری انسان رو نگاه نکنید. پس بشر آمد به صورت مردکار، در ظاهر مثل سایر آدمیان، لیک در وی شیر پنهان مردخوار. میگه همه آدم ها ظاهرشون مثل همه، خیلی فرق ندارن با هم. اما در درون این انسان ها شیری نهفته است. دیگه آدم نیست، دیگه انسان نیست، بلکه شیره. شیر نماد چیه؟ نماد قدرته، نماد ابهته، نماد عظمته، نماد سلطنته. میگه شما اینطورید، در درونتون یک چنین قوه‌ای دارید پنهان، البته مردخوار، یعنی اون شخصیت ظاهری شما رو میبله. اگر به شیر روحتون میدان بدید، خودش تکلیفش رو با اون تن روشن به میدان بدید، نمیخواد این بر خیلی زحمت بکشه. اون خودش مردخواری خواهد کرد، اون وجود مادی شما رو میبله و میخوره، هضم میکنه تو خودش. بحر علمی در نمی پنهان شده. ببینید اینا آدمه، انسان از نگاه مولانا اینه و این درسته، این باید در جامعه بشری، یعنی حقوق بشر هنوز خیلی راه داره، با اینکه بسیار پیشرفت کرده واقعا حقوق بشر و محصول اندیشه هزار نفر انسان‌های فکور و فهیم بوده، هنوز هم نقصایی داره. به اینجا نگاه کنید، 800 سال پیش داره چی میگه؟ اون میگه بحر علمی ای انسان در نمی پنهان شده، تو مثل دریای دانشی که همون گنج شما باشه، که در یک پارچه نمور کشیدن روش، نم نشون میده، دریا نشون نمیده، دریایی است که در نم پنهان شده. ببین تعبیر چقدر زیبا و لطیفه. بحر علمی در نمی پنهان شده، در سه گز تن عالمی پنهان شده. سه گز تن، گز دیگه حالا اندازه به اصطلاح وسیله اندازه گیری گذشته بوده، به جای سه متر میگفتن سه گز، البته اندازش سانتیمترش کوچیکتر از متر. سه گز یه همین دو متر، یه متر و نیم، یه متر و هشتا، همین قد و قواره که ما طول عرض دو متری فرض کنید با مثلا عرض 70 سانتی 80، بیشتر که نیست، دو سه گز. یه عالم میگه در درون همین جسم کوچیک پنهان شده، کجای کارید شما؟ مثل یه دونه کبریت توی یه قطب کبریت، یه دونه کبریت کل عالم رو میتونه آتیش بزنه، میتونه روشن کنه، میتونه گرم کنه. خب لیک در سه گستن عالمی پنهان شده، آدمی را هست حس تن سقیم. خوب به اینا دقت، اینا خیلی مهمه عزیزان. من همجوری دارم صحبت میگم و میرم، شما عزیزان هم دارید میشنوید، خوبم دارید میشنوید، ولی دقت کنید به این کلمات و به این مفاهیم، خیلی خیلی مهمه، سرنوشت سازه در انسان. آدمی را هست حس تن سقیم. ما 5 تا حس داریم که زیاد در راجبش صحبت کردیم. میگه این 5 تا حس شما بیماره، برای اینکه حس تنه. بیماره یعنی کامل نیست، یعنی جامعیت نداره، همه تشخیصاش درست نیست، کما اینکه درست نیست دیگه. یه چیزی میبینیم بعد میبینیم اشتباه کرد، یه چیزی میشنیم بعد میبینیم اشتباه شنیدیم، یه چیزی حتی لمس میکنیم میبینیم اشتباه لمس کرد. غیر از اینه، میگه این چقدر این آدم انسان شناسی قوی داره. میگه این حستون رو بهش اعتماد نکنید، این 5 تا حس در حد کار راه انداز شماست، اما اگر بخواید خودیابیتون از این طریق باشه نمیشه، برای اینکه این حس بیماره، ناقصه، عقیمه. آدمی را هست حس تن سقیم، یعنی بیمار، لیک در باطن یکی خلقی عظیم. شما خلقی عظیم هم میتونید بخونید، ولی به نظرم خلق عظیم درست، که در مورد پیامبر هم که داره در قرآن که انکه علا لخلق العظیم، اینجاست داستان. میگه تو یه شخصیت خیلی عظیمی هستی و فقط تو پیغمبر نیستی که اون شخصیت عظیم هستی، خلق عظیم مال همه انسان ها، همه اونهایی که با تو اند این امکان رو در درون بالقوه دارن، تو به فعل رسوندی و به حال مراد باید برات کف زد. اونهای دیگه هم میتونن این کارو بکنن. ببینید آدمی را هست حس تن سقیم، پس اینو خیلی بهش جدی نگیرید. چرا؟ برای اینکه لیک در باطن یکی خلقی عظیم، یعنی همون حواس پنجگانه ای که بارها راجع بهش صحبت، درک شهودی که از خودش انسان میتونه پیدا کنه، وجدانی که ندا میده، یاد میده، آگاهی میده به انسان. خود ما که اینا رو تجربه شو داریم هممون دیگه. بر مثال سنگ و آهن این تنه، لیک هست او در صفت آتش زنه. ببینید سنگ میگه این تن و جان شما مثل سنگ و آهنه، که در قدیم که کبریت و اینا نبود آتش زنه بهش میگفتن اینا. اینا تا موقعی که اونجا کنار هم افتادن اون سنگ سنگ آهن هم آهنه، نه نوری تولید میشه نه گرمایی نه آتشی روشن میشه. اما وقتی که اینها به هم میخورن استکاک پیدا میکنن، ببینید که کجا استفاده کرد. میگه این جان و تن شما یک همچین نسبت آتش زنه با هم دارن، مثل سنگ و آهن. اون کیفیتش بالاست آهن، سنگ هم خوبی چیز معمولی است که همه جا فراوانه که وجود مادی انسانه. اینها میگه وقتی که در هم میآمیزند به یاری هم دیگه برمیخیزند و جان از جایگاه خودش رو پیدا میکنه، لیک هست او در صفت آتش زنه. در باطن این پدیده سنگین، این پدیده آهنین که وجود مادی شما رو تشکیل میدهد، قوه آتش زدن وجود داره. شما نمیبینی، نگاه میکنی سنگ و آهن رو میگی خب این کو، نه نوری داره نه گرمایی نه آتشی داره. میگه بزن به هم ببین چه خبر، خودتو بزن به هم ببین در درون چه نهفته است. لیک هست او در صفت، یعنی باطن، صفت که میگه یعنی باطن، آتش زنه. پس به صورت آدمی فرع جهان، پس به صورت، کلمات رو نگاه کنید، پس به صورت آدمی فرع جهان، فرع اصل نیست، و صفت اصل جهان این را بدان. باطنش اصل جهان است، صورتش فرع جهان. همینطور که جهان صورتش فرع است و باطنش اصله که خداست و حقیقت. این چقدر اینها هم عقلیست، هم جانپذیره، هم با دل و جان انسان ارتباط میگیره، برای اینکه این مرد شکافته این پدیده ها رو. این حقیقت بله دقیقا. حالا اومده اینجا میخواد یه نکته خیلی خیلی مهمی به ما بگه. ظاهرش را پشه ای آرد به چرخ، بیچارش میکنه، یه پشه میگه گرفتارش میکنه، ذلیلش میکنه، او رو در مچالش میکنه. واقعا یه پشه یه جایی بیاد توی اتاق ما دیگه، نه خواب داریم نه آرامش داریم نه زندگی داریم. این وجود مادی شماست که میگه متأثر از اون پشه است، اما یه وجود معنوی دارید که متأثر از هیچی نیست، هیچ چیزی نمیتونه به او آسیب بزنه. ببینید ظاهرش را پشه ای آرد به چرخ، باطنش باشد محیط هفت چرخ. یعنی کل عالم هست، هفت چرخ نماد خلقت، آسمان ها و زمین، هفت آسمان و زمین، یعنی کل عالم هست. این ظاهری که اسیر پشه است، چنون استعداد و توانایی رو دارد که محیط بر هفت چرخ میشه و میبینیم که داره میشه. حالا همین به لحاظ ظاهری هم که نگاه کنید میبینیم بالاخره زمین رو در نوردیده، داشته های زمین رو کشف کرده، الان هم پا گذاشته به افلاک و کرات و کهکشان ها، یکی یکی داره طی میکنه دیگه. همین موجودی که همون دانشمندی که اونجا میره، همون پشه، همون رو هم اپا در میاد، اسیر پشه است. این وجود مادیش. خب آدم، حالا این رو خوب دقت فهمید، این خیلی مهمه، یعنی آدم از نگاه مولانا اینه، آدم استرلاب اوصاف الوست. استرلاب چیکار میکرد قدیم؟ الان هم استفاده میکنن، شکلش عوض شد. منجمین، ستاره شناسان آسمان رو با استرلاب رصد میکردن، میگذاشتن از درون اون میپاییدن و بعد مطالعه میکردن ستاره ها رو، حجمشون رو، جرمشون رو، چه مناره کارهایی که میکرد. مولانا میگه شما مثل آینه اید، مثل استرلابید، هستی در شما متجلی شده، خوب نگاه کنید هستی رو در وجودتون میبینید. و تعبیر لطیفتر و زیباترش این است که شما آینه ی هستی هستی، یعنی خداوند شما رو آینه ساخته که خودش رو توش ببین. الان چرا این کار کرده خدا؟ شما رو خدا، شما رو آینه خودش قرار داده که هر وقت میخواد خودش نگاه کنه به شما نگاه. و حالا برگردید به اون روایت معروف تورات که حضرت عیسی فرمودن و حضرت موسی ظاهرن که خداوند آدم رو به صورت خودش آفرید، به صورت خودش آفرید آدم رو، یعنی میگه شبیه ترین موجود به خدا آدمه. البته نه ذهنتون تصویر تصویر سازی کنید برای خداها، برای غریبه به ذهن. اینجا هم داره میگه که این انسان رو خداوند آفرید به این اعتبار گل سر سبد خلقت است که آینه ایست که خداوند هر وقت میخواد خودش رو نگاه کنه توی نگاه میکنه، برای اینکه همه دارایی ها ویژگی ها و اوصاف خداوند رو شما انسان ها دارید، از وقتی میخواد خودش رو ببینه اینجا شما نگاه میکنه. این خیلی چیز عجیبیه. بله؟ ببینید چه خبره ها، یعنی ببینید این موجود کجای این عالم هستی قرار داره و ما چقدر میفهمیم قدر خودمون رو. این نگاه باید بر جهان بشری حاکمیت پیدا کنه و میکنه. شما بدانید که داره به اون سمت حرکت میکنه. پس ببینید ظاهرش را پشه ای آورد به چرخ، باطنش باشد محیط هفت چرخ. آدم استرولاب اوصاف علوست، وصف آدم مظهر آیات اوست، یعنی اوصاف انسان، دارایی های انسان، اندرون انسان مظهر یعنی ظاهر کننده نشانه های خداوند. هر چه در وی می نماید عکس اوست. یعنی خدا تجلی کرد توی آینه، آینه هم عکس نشون میده دیگه. هر چه در وی می نماید عکس اوست، همچو عکس ماه اندر آب جوست. یعنی از اون بالا بر شما تابیده و منعکس کننده خودشه وجود تو وجود شما. شما آبید، جوی آبید و اون ماه آسمانه، یعنی حقیقت، حقیقت در وجود شما منعکس میشه. اصلا برای این ساخته شده، برای اینکه حقیقت رو منعکس کنه. حالا یک کار دیگه داری میکنه، ببین چقدر ما ویراهه داریم، حقیقت منعکس نمیکنیم که. پس خلیفه ساخت، حالا اینا یکی یکی داره میاد و داره میگه که چرا اینطوری شد. پس خلیفه ساخت صاحب سینه ای، یعنی صاحب آینه، سینش صدره آینه است دیگه. پس خلیفه ساخت صاحب سینه ای، یعنی دلش جانش، تا بود شاهیش را آینه ای. برای اینکه شاهی شاه رو نشون بده این آینه، یا آینه مخصوص خودش درست کرد پادشاه که هر وقت میخواد خودش تو اون آینه نگاه و اون انسان. خب وقتی که یک انسان در نظام هستی یک همچین جایگاهی براش تعریف و تعبیه شده، ما عرض کردم نمیخوام خودمون گول بزنیم که مولانا که نمیخواست خودش تعریف کنه، میگه بابا تو بالقوه انسان یک همچین وضعیتی داری، جات اینه و بقیه موجوداتی که تو این عالم آمده و کشف شده و کشف نشده همه در جهت رساندن تو به این مطلبه، به اون مطلوبه، همه در خدمت توست. و میبینید که جای دیگه خبری هم نیست. و مثالی که میزنه برای که این رو تبیین کنه بسیار زیباست، میگه خود خداوند رو تشبیه کرده به یک باغبان که یک دانه ای رو در خاک غرس میکنه و دفن میکنه، مثل دانه گردو، مثل دانه بادام. شما تصور میکنید اون باغبانی که اون داره اون دانه رو میکاره دنبال تنه است، تنه درخته، دنبال شاخ درخته، دنبال برگ درخته، دنبال گل درخته، دنبال قد و ارتفاع درخته، هیچ کدوم اینا نیست. اون همون لحظه ای که داره اون دانه رو در خاک میکنه دنبال همین دانه است که نهایتا از این درخت بیاد بیرون دیگه. اگر اون نباشه که اون اصلا نمیکاره اون درخت. خیلی قشنگ تشبیه کرده. مولانا میگه که خداوند باغبان هستی است، دانه ای رو در زمین هستی غرق کرده که انسانه، که نهایتا محصول نهاییش میشه انسان. و تمام این کهکشان ها و این عالم ماده و حالا آنچه را که به شما داده، ابزار و امکاناتی رو که در اختیار انسان گذاشته که وجود مادیش رو تشکیل میداد، عبارت است از ریشه، تنه درخت، شاخ درخت، برگ درخت، گل درخت و همه اینها. اینا نقششون اینه، خودشون اصالت ندارن. کسی برای برگ درخت درخت نمیکاره، خب کسی برای شاخ درخت درخت نمیکاره، کسی برای تنه درخت درخت نمیکاره. درختی که قراره میوه بده مقصودم اینه، یعنی حالا این کارا رو داره میکنه بشه برای کاغذ درست کردن مثلا فرض. اما نه، شما به صورت نمادین این قصه رو نگاه بکنید که یه منفعتی بایستی تو این باشه. حتی همان درختی هم که برای تنش میکارن برای تنش نمیکارن، برای اون منفعتش این کارو. پس محصول نهایی اون میوه گلابی است که اون سر شاخ قرار میگیره. اما باغبان دنبال این ریشه و تنه و اینا نبود، دنبال اون میوه اصلی بود. اون میوه آخرین پدیده است که پدیدار میشه. خوب دقت بفهمید اینا رو، اینا حکمت‌های خلقت، خلقت انسانه. اون میوه آخرین پدیده است که بر این درخت پدیدار میشود، یعنی محصول نهایی است. یعنی این کمپانی باید اون میوه رو تولید کنه. آخر آمده، اما مقصود اول بوده. این خیلی دقت کنید نکته ها. یعنی خداوند مقصودش از خلقت آدم بوده، خلیفه، جانشین، مثل خودش یه موجودی درست کنه. اما همه این هستی رو به وجود آورده که اونها عبارتن از ریشه و شاخ و تنه و برگ گل درخت تا نهایتا این محصول نهایی. شما این محصول رو پایان کار میبینید، اما هدف اصلی اولیه، هدف اولیه همین محصول نهایی بوده. بله، خیلی این تبیین نگاه مولانا بسیار زیباست و بسیار عمیق و بسیار مهم. من نمیدونم تونستم منتقل کنم یا نه خدمت شما عزیز. خب پس خلیفه ساخت صاحب سینه‌ای، تا بود شاهیش را آینه‌ای. پس صفای بی حدودش داد او، این صفا داد یعنی این امکان داد بهش، آینه را صیقلی کرد. برای چی؟ برای اینکه حقیقت درش بتابه. آینه مقدر نیست، اون آینه که او داده تیره نیست، غبار نگرفته، ما این کار کردیم باهاش. لذا آینه صاف داد. میگه بس صفای بی حدودش داد او، اونم بی حد دو حصر. وانگه از ظلمت زدش بنهاد، یه خیلی شفافش کرد، خیلی نورانیش کرد و بعد زد نور رو به وجود آورد. یعنی شما وجودتون نوره و زد نور رو به وجود آورد. برای چی؟ برای این که پدیده ها با ازداد خودشون شناخته میشن. اگر خداوند ظلمت رو نمی آفرید، نور شناخته نمی شد. بس بنابراین شما اگر می دانید گاهی پدیده هایی که علی ظاهر به نظر ما منفی هست، می بینیم که چه نقش مهم می دارن در ظاهر کردن مثبت ها، در زشتی ها، در ظاهر کردن زیبایی ها. نمیشه. بدی ها در آشکار کردن خوبی ها، تیرگی ها در آشکار کردن روشن ها. این تضاد قانونی است که توی هستی داره کار میکنه و مولانا هم از همین قاعده میگه پس صفای بی حدودش داد او، وانگه از ظلمت زدش بنهاد او. آن ملائک جمله عقل و جان بودند. خوب دقت کنید این چند تا بیت اصلا میکشه آدمو، دچار حیرت میکنه. آن ملائک جمله عقل و جان بودند. کی؟ تا قبل از اینکه این میوه محصول نهایی پیدا بشه، آدم به وجود بیاد، اینا عقل و جان بودن. یعنی گل سرسبد خلقت ملائک بودن قبل از اینکه آدم پا به صحنه حیات بگذاره و بشه منشه یا پذیرای نفخه الهی. خب تا اون موقع اینا بودن، اینا جلو بود. لذا مولانا هم وقتی که میخواد همین تعبیر سلسله مراتب تکامل خلقت رو بیان کنه میگه چی؟ میگه که تا ملائک باید بپرید، بلکه چی؟ از ملک هم بایدن جستن زجو، از ملک هم بایدن جستن. یعنی تو اون مسئله رشد رو شما از جامد بگیرید بیاید تا ملک، از ملک هم بایدن جستن زجو. یعنی من از اون موقع، من انسان از اون موقعیت هم بالاتره. حالا اینجا مولانا داره میگه که اون ملائک تا اون موقعی که انسان به وجود نیامده بود، اونها جلودار بودن، اونا میوه اصلی خلقت بودن. اما جان نو آمد که جسم آن بودند. این میگم حیرت انگیز اینها، حیرت انگیز اینه. جان نو آمد، اون جان ملائک که عقل و جان بودند مرتبه پایین تری بودند، یه جانی آمد که مرتبه بالاتر است، جان نوه، تازم آمد که جسم آن بودند، ملائک شدن جسم انسان. خب ببین چه خبره، حیرت نمی کنید شما؟ تعجب نمی کنید؟ به خودتون نمی بالید در درونتون که همچین موقعیتی خدای متعال در اختیار ما گذاشته؟ خیلی لطف کرده. ولقد کرمنا بنی آدم، واقعا کرامت داده، عالی ترین نوع کرامت رو داده. ببینید جان نو آمد که جسم آن بودند. کیا جسم بود شدن اینجا؟ اینا تا پیرو جان بودند، الان جان نو اومده اینا جسم شدن. این قاعده در کل جریان عالم خلقت و تکامل هستی، چه از نوع داروینی چه غیر داروینیش، مشهوده. یعنی جماد که سنگ باشه، فرض کنید که گفتیم روح داره، جان داره و بگذاریم از اونها، در واقع نسبت به درون خودش جسمه و نسبت عرض کنم به پدیده بیرون از خودش، پدیده تکامل یافته تر از خودش که گیاه باشه جسمه و گیاه روحه. اینا رو میفهمید؟ گیاه نسبت به حیوان جسمه و حیوان روحه، و حیوان نسبت به انسان جسمه و انسان روحه. بیایم بریم سراغ آدم، و این انسان نسبت به ملائک جسمه و نسبت به از آدم روحه. همینجوری میاد بالا. تون گفتیم آدم گل اصلیه دیگه، انسان نیست مقصود، یعنی این نوع انسان نیست، بلکه آدمه، یعنی کسی که از این انسانیت پریده به مرتبه بالاتر، مرتبه آدمیت رو کسب کرده. یعنی دیگه کلا خلق و خوی حیوانی که عقبه اون هست، ما الان منی که اینجا نشستم با حیوانات اشتراکاتی دارم، یه اشتراکات طبیعی دارم در خورخواب و اینهاست، یه اشتراکاتی هم دارم که به مورد پسند نیست. من خلق و خوی خشم دارم، شهوت دارم، غضب دارم، ها، بعد زشتی های درونی، گزندگی ها، قضاوت ها، ناروایی ها، حق کشی ها، اینا کارای حیواناته، جنگله دیگه، این چیز عالیش نیست که میزنه میره میخواد خودش رو سیر کنه، کاری هم نداره، به بغل دستیش هرچی میشه میشه. من الان یه سری اشتراکاتی با این حیوان دارم، گرچه تو موقعیت انسانی نشستم، اما موقعی من انسان به موقعیت آدم که میشه خلیفه خدا تبدیل میشم، که این ویژگی های حیوانی رو هم بتونم از خودم بذار دور کنم، اونم میشه آدم. همین قیافه هم دارم، همین قیافه رو دارم، اما در درون مثل نیشکر شیرین شدم، مثل نیشکر شیرین شدم، از درون من ساخته شدم و پخته شدم. حالا میگه که آن ملائک جمله عقل و جان بودن، جان نو آمد که جسم آن بودن، از سعادت چون بر آن جان برزدند. حیرت، حیرت، واقعا حیرت، هیچی نیست. میگه که خداوند ملائک رو صاحب سعادت کرد، اینا اقبال بهشون رو کرد، بخت سراغشون آمد، که باعث شد خداوند به اینا بگه به این انسان سجده کنید. خوب نگاه، خوب دقت کنید، از سعادت چون بران جان برزدند، مقابل جان که انسان باشه، آدم باشه، قرار گرفتند، از سعادتشون بود، خب سعادتمند شدن، توفیق پیدا کردن، خداوند بهشون لطف کرد که اینا رو مواجه کرد با آدم و بهشون گفت به این موجود سجده کنید. اونها هم چون عظمت این موجود رو دیدن سری پذیرفتن. نگیم که فقط اینا اطاعت امر خدا رو کردن، بله اطاعت امر خدا رو کردن. میگه ولی شیطان جز تین ندید و اینا باطن آدم رو دیدن، دیدن نوره، دیدن از اونا خیلی جلوتره، گفتن تعظیم میکنیم، چرا نکنیم؟ چون منصف هم بودن ملائک، اهل غرض و کینه و نفرت و نمیدونم مقایسه و قضاوت و هیچ کدوم این ویژگی‌های منفی ما رو هم نداشتن، خیلی راحت تسلیم شدن، اهل صفا بودند. اما شیطان نه، اهل هیله بود، اهل نیرنگ بود، اهل کلک بود، اهل حقبازی بود، اهل من بود به خصوص
ملائک نبود.
بله، و حسد هم، حالا از جنس ملک هم که روش دعواست که بالاخره بود یا نبود، من فرمایشتون درسته. خب حالا این، ولی نه این تیره دید، اینو این جسم شدید، گفت نه این خاکه، هرچی گفتم با این نوره باید به سجده کنی، گفت نه این خاک، من جز خاک نمیبینم. چشمای اون مشکل داشت، ولی چشمای ملائک درست میدید، اونا حقیقت آدم رو دیدن ولی شیطان نتونست ببینه. ولی خواهش بود.
Thank you.
بله ما که اون اینو قبلا راجع به صحبت کردیم، گفتیم شیطان هم در این عالم داره نقش خودش رو بازی میکنه، چون کسی که از حیطه قدرت خدا که نمیتونه خارج بشه، که مسخره هم هست که ما بگیم شیطان خلاف امر خدا کرد، نه واقعا اون ماموریه، منتها نسبتی که با ما برقرار میکنه در ما نقش سازنده یا ویرانگر ایجاد میکنه دیگه، اون مهمه، با او که کار نداره که. بله خب، و اما خیلی وقت نداریم، عنایت بفرمید، اینا ابیات بسیار مهم. از سعادت چون بران جان برزدند، ملائک اومدن سراغ، روبرو شدن با آدم، همچو تن آن روح را خادم شدن. میبینید انسان شد روح، ملائک شدن جسم و تن، و وقتی که با او مقابل شدن یعنی او را شناختند، فهمیدنش که این کیه، مثل تن که بندگی جان میکنه، ارواح اون ملائک هم بندگی این جان کردن، بندگی انسان کردن، و سجده نماد بندگی به هستی نسبت به انسانه. کجا اینه عنایت بفن، هستی بنده انسانه، نه فقط ملائک. چرا؟ چون ملائک موجودات روشیافته ترین در اون موقع بودن دیگه، اونا وقتی که پذیرفتن انسان رو تعظیم و تکریم بکنن، یعنی کل عالم هستی در خدمت شماست، تردید نکنید و میبینید که هست. و چه راه طولانی بسیاری ده. چه بلاز عالم باطن درونی که اولیا و انبیا و مثل مولانا بهش دست پیدا کردن، چه در عالم بیرون که داریم گام گام میریم دیگه، داریم تصرف میکنیم. وقتی که انسان داره تصرف میکنه، یعنی اون موجودی که تصرف شد خادم انسانه، در این که تردیدی نداریم. یعنی ببینید 800 سال پیش این مرد چه حرفای عجیبی زده. از سعادت چون بران جان برزدند، همچو تن آن روح را خادم شدند، جسم ما روپوش ما شد در جهان، جسم ما روپوش ما شد، یعنی یه گوهر گرانبهایی رو گذاشتن توی جعبه درش بستن، ما اون جعبه رو فکر میکنیم انسان، جسم ما روپوش ما شد در جهان، ما چو دریا زیر این که در نهان. مثل دریایی هستیم که روش رو کاه گرفته، این جسم مادیم. خیلی حرفا رو نگاه کنید، خیلی عجیبه، دریایی که روش و کاه گرفته و ما کاه رو دریا پنداشتیم. این اشتباهی است که بشر کرده و میکنه. و بعد ببینید چقدر جالبه، میگه که پس در این ترکیب حیوان لطیف آفرید و کرد با دانش علیف. پس خداوند میگه جسم مرکبی درست کرد که عبارت باشه از ماده و روح، و بعد چکار کرد؟ این حیوان لطیف یعنی روح، حیوان، روح حیوانی، روح لطیف حیوانی، یعنی از جسم خیلی لطیفتره. همونی هم که شما میبینید که در فیلم ها نشون میدن، که البته خب میسازن فیلم یا نه، کسانی که عبور کردن از این مرز و برگشتن، رفتن در عالم کما و برگشتن، آدرس هایی میدن از جسم هایی که ما میگه پدرمونو دیدیم، همسرمونو دیدیم، برادرمونو دیدیم. بعد میگه که خب چجوری بودین که دیدیم؟ میگه یه چاله‌ای شبیه همچی چیزی بود. این همون روح حیوانیست که هنوز یه مقداری جرمیت داره، اون روح خالص اصلا دیگه هیچ دیده نمیشه، جرم نیست اصلا. خب حالا اینو بگذاریم. پس در این ترکیب حیوان لطیف آفرید و کرد با دانش علیف، یعنی الفتش داد با چی؟ آگاهی. کدوم آگاهی؟ و علمه لآدم الاسماء کلها، نه علم بیرونی که اینم از همون جنس هست، فرق نداره. میگه نه اصلا شما بالقوه، علم ریاضی از کجا پیدا شده؟ علم فیزیک از کجا پیدا شده؟ علم شیمی از کجا پیدا شده؟ همه علوم از کجا پیدا شده؟ کسی که مادر که نیاورده که، هست تو همین عالم از درون خود این آدم ها هم جوشیده دیگه، حالا با تجربه بوده هرچی، بالاخره رسیدن که دو تا کنار دو تا که میذاریم میشه چهار تا، و سایر قوانین علمی. میخوام بگم ببینید از درون انسان به وجود آمده، از جای دیگه نیامد، نیوردن بهش بدن، از درونش، اگه نبود نمیتونست کشف کنه. خب پس از اینم بگذاریم. خب و اما، و اما نام کل ان بله دریافت کنم. بله آفرید و کرد با دانش الیف. پس انسان حقیقی کسی است که با اون علم الفت داشته باشه و الیف باشه. قول مولا نام کل انعام کرد آن قوم را. کدوم قوم رو میگه؟ خداوند اون دسته از مردمان که روحی پلید دارند که اون بالا در اون ابیات اولی گفت که اینا گلالودند و روح ناپاک دارند و آلوده شده به خاک و اینا، اونها رو داره میگه. میگه اون دسته از آدم ها این طوری هست. نام کل انعام کرد آن قوم را. ببینید چقدر اینا تو تعابیر زیبا و نزدیک و چقدر حالا قرآن معنی پیدا میکنه. کل انعام میگه اینا مثل حیوانات. این چرا حالا میگه مثل حیوانات؟ نمیخواد توهین کنه که بگه من الان نسبت مثلا خرن و الاغن برای نسبت، نه، میخواد بگه که اینها اوصاف و خلق و خوی حیوانی برایشون غالب، یعنی مثل حیوانات درندگی میکنن. بس بالا نیومد، اون ویژگی مشترک حیوانی دارن دیگه. نمیخواد خودو توهین کنه به آدما، میگه اینا مثل همونا، یعنی الان تو مرتبه حیوانیت موندن، بالا نیومدن. لذا نام کل انعام کرد آن قوم را، کی؟ اون گروه را. زان که نسبت کوب یغزه نوم را. یغزه یعنی بیداری. میگه برای اینکه اینها نسبتشون به بیداری کمه، بیدار نشدن، در خواب غفلتن، و به خاطر همین، یعنی چی بیدار نشدن؟ یعنی از مرتبه حیوانی نیومدن تو مرتبه انسانی، جا موندن، خوابیدن. آره خوابیدن و جا موندن. حالا به خاطر یادم اومد نمیگم دیگه، ولش کن. بعد از کنم حضور شما که از زمان جنگ بود که یکی از این بچه‌ها که خیلی خسته شده بود توی سنگر عراقی ها خوابش برده بود. حالا دیگه چی میخواستی بگی نگفت. به قدری خواب این سنگی موسوسی چهارشبانه روز درگیری و کشمکش و اینها نمیتونسته بودن بخوابن و گرسنگی و تشنگی همه چی. این خواب رفته بود، خواب سنگین، و عراقی هم حمله کردن از زمین و آسمان، از هلیکوپتر بگیر، هواپیما بگیر، توپخونه بگیر، نمیدونم تانک بگیر، پیاده هاشو، همین جوری بود که آتش میریخت. ولی این صدای غرش هواپیما اینو بیدار نمیکرد. من هر چی اینو تکون میدم که بلند میشد. الان یاد اون افتادم و بالاخره اینقدر این مرمر زدیم و با لغت و مشت و اینا تا بالاخره بیداریم که بلانشو بریم در آن اسیر میشه. راش انداختیم اومد. میخوام بگم که این خواب غفلت این طوریست، آدم عقب میمونه، میفته دست دشمن، جام میمونه، خواب میبرتش. خب حالا این ظاهری بود و مثال بود، ولی خواب غفلت با آدم این کار میکنه. لذا در این جامعه حیوانی باقی مونده، نیومده بالا. کل انامه، نام کل انعام کرد آن قوم را، زان که نسبت کو به یغز نوم را. نسبت بیداریشون چقدره مگه؟ اینا خیلی بیدار نشدن و با بیداری سنخیتی ندارن. زان که نسبت کو، چه نسبتی با بیداری دارن؟ نسبت کو یعنی چه رابطه ای دارن با بیداری؟ هیچ. خوابن. روح حیوانی ندارد غیر نوم. خوب دقت بفهمی؟ اون روح حیوانی که از کرد مرتبه مادون روح انسانیش، روح حیوانی همین جسم رو داره اداره میکنه. روح حیوانی ندارد غیر نوم، این فقط خواب بلده. حس های منعکس دارند قوم. این تعابیر خیلی تعابیر بلندیه. میگه اونا همواره دریافتای وارونه دارن، چون متکی به حس پنجگانه بیرونن دیگه. این حس هم گفتیم که خیلی اشتباه میکنه، این حواس هرچی که درک میکنن درست نیست، الزامن درست نیست، خیلی هاش غلط. روح حیوانی ندارد غیر نوم. بله خواهش
میکنم. غیر از این که اشتباه میکنه برای این سبزار شناخت قلب و گوش و چشم، تو قرآن میگه که دارد قلب، قلبی که باید ابزار تفکر و فهم باشه. میگه لهم قلوب و لا یفقهون بها و لهم آذان و لا یسمعون بها، یعنی گوش برای شنیدنه ولی نمیشنوه گوششون، و لهم اعین و لا یبصرون بها.
بسیار عالی. بسیار عالی عالی. ببینید اینه داستان، یعنی مولانا کجا داره این دریافتا رو میکنه؟ شما تفسیر و تعبیر و تأویل و اینها رو ببینید وقتی که یک انسان چشمش باز میشه چی جوری حقایق رو میتونه بفهمه. ما از امثال خودم میگم، صورت ظاهر آیه چی میگه؟ آقا چشمش نمیبینه، گوشش هم نمیشنه و قلبش هم نمیفهمه. ما خیال میکنیم همین قلبه و همین چشمه و همین گوشه. کسی باید مثل مولانا بگه بابا این نیست، این کار خودش داره میکنه، از این هم توقع بیشتر از این نباید داشته باشی. این حواس همین برای همین کارن و برای اداره زندگی مادی شما. شما یه زندگی معنوی داری که اونا هم 5 تا حس دارن، اون هم چش داره، اون هم گوش داره، اونا رو بیدار کن تا به حقایق دست پیدا کنی. ببینی روح حیوانی ندارد غیر نو، حس های منعکس دارند قوم. منعکس دارن یعنی معکوس، یعنی برعکس، غلط، دریافت های غلطه. یقظه آمد نوم حیوانی نماند، وقتی که بیداری شد دیگه خواب از میان میره. یقظه آمد نوم بیماری نوم حیوانی نماند، انعکاس حس خود از لو خواند. میبینی چراغ اشتباه نمیکنه اون حس؟ برای اینکه انده از لو میخونه، دیگه اشتباه نمیکنه، دریافته خودشه، این داره از لو میخونه، یعنی خداوند نامه رو نوشته دستش میگه رو این، غلط نمیخونه که. چرا؟ چون باطنش با عالم هستی ارتباط برقرار شده، آینه از اینجا نگاه میکنه، این همونو میخونه. بله چشمش، یعنی در واقع اون میخونه، حالا اشاره ظریفی کرد، در واقع اون میخونه، این نمیخونه که. کما اینکه در داستان خاک ریختن پیامبر در اون جنگ به دشمنان هم همین داستان همینو داره میگه، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. خوشحال شدن اینا که یه مشت خاک دشمن رو پراکنده کرد و باعث شکست اونا شد. سپاهیان پیامبر خیلی به خودشون میبالیدن که بله، برای اینکه اینا رو حالی کنه که نه بابا، یه مشت خاک نمیتونه همچی کاری بکنه که. و شما فکر نکنید شما زدید، حتی خطاب به پیامبر، فکر نکنید شما زدید، و ما رمیت از رمیت، من انداختم این تیر رو، یعنی تیر من تو بودی. ببینید اینو داره میگه، نه این خواهد کار پیغمبر رو تخفیف بکنه، تخفیف بده. خیلی نکته جالبیه، میگه تیر من تو بودی یا کمان من تو بودی. بله، آره، یعنی تو بالاخره اگر هم این قدرت در تو به وجود آمد که یه مشت خاک، سنگ ریزه، شن ریزه تبدیل بشه به یه طوفان و دشمن رو غبار آلود کنه و دور کنه و فرار کنه، برای این است که تو انسان کاملی، از من داری مایه میگیری، از قدرت من داری مایه میگیری، وگرنه قدرت بشر که این کارا رو نمیکنه. قدرت بشر که در خیبر نمیتونه بکنه، خب پس گفت که انعکاس حس خود از لو خواند، این بهش میدن همچو حس آن که خواب او را رو بود. بعد مثال میزنه برای این که روشن کنه مولانا که منظورش چیه. همچو حس آن که خواب او را رو بود، همانند کسی که در خواب عمیق فرو رفت، چون شد و بیدار عکسیت نمود. چون وقتی که میگه بیدار شد، اون خوابهایی رو که دیده بود منعکس شد، در خواب عمیق گرفت، میگه اینجوری میبینه این حقیقت، و بعد هم معکوسش رو میبینه. میگه در خواب عمیق انسان خوابهایی رو میبینه که عکسیت مینماید وقتی بیدار میشه. یعنی چه عکسیت مینماید؟ یعنی معکوس میشه، وارونه میشه، یعنی مار میبینه مال میشه، مال میبینه مار میشه. این نداری؟ خوابا معمولا وارونه تعبیر میشه دیگه، تعبیر خواب اینطور میشه. لاجرم اسفل بود از سافلین. کی این کارو میکنه؟ اون گروه اول رو گفت دیگه، گروهی که تیرگی داره. میگه لاجرم، ناگزیره، چاره نیست دیگه، ناگزیر این چنین آدمی اسفل است، یعنی پایینه، یعنی هنو تو مرتبه حیوانی، چه باشا تو مرتبه گیاهی باشه. لاجرم اسفل بود از سافلین، پایین ترین پایین ترین هاست، فرودینه. ترک او کن لا اوه بلافلین. این هم یه قانون، میگه به این آدم ها هم شما با ممارست و دوستی و رفاقت نکن. اینایی که خلق و خوی هنوز از کل انعامی بیرون نیامدن، اینا لیاقت و شایستگی انسانهایی که در مسیر رفتنند، شوق رفتن و طلب رفتن دارن، مفید نیستن. ای مسافر، با مسافر رایزن. مولانا میگه دیگه، میگه اگه میخوای بری سفر، برو پیش اهل سفر. اگر رفتی پیش آدمی که نشسته اون گوشه و حالش خوبه و تکیه داده و لم داده و میگه نه ما حوصله نداریم و تو کجا میخوای بری و برای چی میخوای بری و تصادف میکنی و هزار تا مشکل، صد تا گیر میده که شما رو هم منصرف کن. ولی اگر رفتی پیش آدمی که اهل سفر بود، تا بهش گفتی میخوام برم فلان جا، هستی بلند میشه، میگه بله بیا بریم. لذا رفقایی که انتخاب میکنید تو زندگیتون، همراه و همدلانی که انتخاب میکنید، حواستون باشه کیان اینا. تو موزه کل انعامی باقی ماندن، خب ما رو میکشن اون. حالا من که خودم اونطوری هم میکشن آدمی رو که رفته بالا بقیه، اگر نه یک کم جلوتر هم، خب ما رو جلو میبرند. خیلی مهمه که ما با کیا رفت آمد میکنیم. و بچه ها رو هم همینه دیگه داستانش. شما بایستی حواستون باشه به جوان ها و نوجوان ها و بچه ها.
من یاد یکی از شعرهای خود مولانا افتادم که میگه با آن شین کو روشن است، که از دل سوی دل روزن است.
محسن درود. بله بله، این راه پیدا میکنه، من سرایت میکنه اندرون انسان ها و هم دیگه. بعد میگه که لاجرم اسفل بود از سافلین، ترک او کن لا احب الافلین. بگو چون تو به سمت نابودی داری میری، نیست میشی، آفلی، افول داری میکنی، سطحت پایینه، بنابراین منم دوست ندارم. یعنی با دوستی نمیکنه. که حالا میدونین این احب الافلین رو مربوط به داستان حضرت ابراهیمه و اونا رو خودتون میدانید و دنبال میخواید بکنید بکنید، به اونجا مربوط. اما مولانا اینجا استفاده عالی از این موضوع کرده. وین بشر هم زمتحان قسمت شدن. میگه که این انسان ها برای همون ظاهر شدن، امتحان یعنی ظاهر کردن، آشکار کردن درون دیگه. این همین امتحانی هم که تو مدرسه میگیرن همینه. برای اینکه ببینم من چیکارم، من چی اندوختم، حالا میتونم بیارم رو کاغذ، میبرن اونجا، اسمش امتحان. مولانا از همین قاعده میگه، میگه که وین بشر هم ز امتحان قسمت شدن، برای اینکه اظهار کنن وجود خودشون رو، این دستبندی ها و به سه تا دسته تقسیم شدن. اگر برسم این سه تا دسته رو اجمالا عرض بکنم، ما تونستیم تا حدودی انسانشناسی مولانا رو روشن کنیم. مولانا انسان ها رو تقسیم داره میکنه به سه تا دسته، البته پشتوانه چی روایتی هست پیامبر، به سه تا دسته. وین بشر هم ز امتحان قسمت شدند، خب آدمی شکلند و سه امت شدند. ظاهرشون یکیست اما سه دستند، سه مرتبند، در سه موقعیت و رتبه قرار دارن تو زندگی. یک گروه مستغرق مطلق شدن، یک گروه، یک جمعی از این انسان ها مستغرق مطلق شدن، یعنی شیفتگی و جاذبیت قوی درشون پیدا شد نسبت به حقیقت، نسبت به خداوند که نماد و مصداق حقیقته. این خدا که موجودی نیست یه جایی، خدا یعنی حقیقت مطلقه. و به میزانی که انسان به حقیقت مجذوب میشه، خدایی تر و الهی تر شده. لذا یک گروه مستغرق مطلق شدن، اینا اصلا کشیدن به سمت او، به سمت حقیقت، وجودشون رو از حقیقت پر شده. همچو عیسی با ملک ملحق شدن، اینها نهایتا خوی عیسوی پیدا کردن و جایگاهشون هم جایگاه عیسوی شد. حالا چرا با عیسی رو میگه با ملک ملحق شدن؟ برای که میدونید که ما داریم در اخبار و احادیث و اینها که حضرت عیسی به معراج رفت و در آسمان چهارم متوقفه. پیش اونجا آسمان چهارم هم اونجایی که ملائک هست، بالاتر نتونست بره، حالا دلایلی داره که بمانه، اما پیامبر اسلام رفت. حالا به اونا رو من صحبتشو قبلا کردم. اما با ملک، با ملک، ملائک هم نشین شده حضرت عیسی. چرا؟ چون دیگه مثل اونها مجذوب خدا و حقیقت شده. یک گروه مستغرق مطلق شدن، همچو عیسی با ملک ملحق شدن. نقش آدم لیک معنی جبرئیل. ظاهرشون آدمه، قیافه مادی دارند، اما باطنشون چیه؟ جبرئیل است. و نگفت ملک است، چون تو ملائک هم بازی رتبه بالاتر داریم که جبرئیل. میگه باطن اون انسانی که مستغرق الهی شد جبرئیل نزول میکنه در وجودش، میگه جبرئیل تبدیل میشه. جبرئیل چی کاره است؟ یک امین خداست، دو پیام آور خدا، یعنی اصلا از این درون شما یه جبرئیل شروع میکنه به شما پیام دادن، همون جنینی که مولانا گفت. آقا اول خوندیم دیگه، این جنین داره به من تقاضا میکنه، از من تقاضا میکنه. نقش آدم لیک معنی جبرئیل چقدر زیبا، رسته از خشم و هوا و قال و قیل. خاصیتش چیه؟ ویژگی و اوصاف این جبرئیل چیه؟ انسان جبرئیل شده این است که از خشم، هوا، قیل و قال یعنی ستیزه، جدال. پس انسان ها به میزانی انسان ترند که خشم نداشته باشند، که هوا تقاضاهای شهوانی نداشته باشند و از قیل و قال یعنی از جنجال و درگیری و کشمکش هم دور باشند. این بود که مولانا وقتی از اونجا رد میشد گفت آقا من دیدنم دعوا میکنن، که بارها گفتم دیگه. اون یکی داشت به اون یکی میگفت که اگه یه بار دیگه بگی یا یک جمله دیگه بگی من 100 تا جوابت میدم. این خیلی مهمه، همینه، یعنی خودش عامل این بنده خدا. گفت ببین به من بگو که اگه 100 تا بگی یکی هم جواب. خب شما ببینید این روی کرده عامه مردم بشه، چه بهشتی همینجا درست میشه؟ بهش همینجاست، قرار درست بشه، فاصله ما مونده دیگه. رسته از خشم و هوا و قال و قیل، از ریاضت رسته و از زهد و جهاد. یک همچین موجودی دیگه نیازی به مرتبه ریاضت و زهد و جهاد یعنی مجاهده کردن نداره با خودش، چون اینا ابزاری بود که این رو به این موقعیت برسونه. الان رسیده دیگه، نردبان رو باید بزه کنار دیگه، از اینها کارایی برای او نداره. کما اینکه مولانا همین خیلی جالبه، خودشو داره میگه. شمس تبریزی اومد همینا رو از مولانا گرفت، گفت ببین ریاضت تعطیل، چله نشینی داشتی، روزهای طولانی 50 روزه میگرفتی، روزهای 3 روز یه بار افطار میگرفتی، ریاضت‌های سنگین میکرد، تمامه. نه اینکه اینا بعد اینا تا اینجا آورده تو که نباید به اینا بچسبی. اگر به این ابزار بچسبی همینجا میمونی، یا همین رو نردبان همینجا متوقف میشه. این نردبان رو باید بذاری کنار، نردبان جدیدی باید بیاری که بالاتر بره. اون نردبان عشق بونن شمس تبریزی به تو اهدا میکنم، اونا رو بریز دور. همه رو مولانا گذاشت کنار، خودشو داره میگه از ریاضت رسته و زهد و جهاد. گویا از آدمی او خود نزاد، گویا اصلا از جنس آدم نیستی، اینقدر رفته بالا. چون ما آدم رو همین موجود معمولی میشناسیم دیگه، اینقدر رفته بالا که دیگه هیچ ویژگی و صفت مشترکی با آدم نداره. خب من بخت گذشت، این دیگه وارد اون صفحه 3 و 4 بشه، این وقت شما رو میگیره و این غزل رو براتون فقط میخونم و خدا رو بشون. آره دیگه بعدش بقیهش، چون هنوز 100 بیت دیگه مونده بشه برای جلسه بعد. این غزل رو ما خوندیم سالهای قبل و شرح هم کردیم، ولی بسیار زیباست و شاید با حال و احوال ما هم سازگاری. 22-19. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو. این مولانا همینو داره میگه فقط به ما، سخن شمع و شکره. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو. چون هر سخنی غیر شمع و شکر بگی خراب میکنه، فضا رو تیره میکنه. سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو. ما همش سخن گنج داشتیم میگفتیم، جز سخن گنج مگو. ور از این بی خبری اگرم نمیدونی رنج مبر هیچ مگو. سکوت کن، چون سکوت به حقیقت نزدیک تره. دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت، آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دگر میترسم. خوب دقت کن، گفت آن چیز دیگر نیست دیگر هیچ مگو. چیز دیگه ای نیست غیر عشق، تا چی میترسی؟ خیلی این غزل زیباست. گفتم ای عشق من از چیز دیگر میترسم، گفت آن چیز دیگر نیست دیگر هیچ مگو. من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو. سکوت کن، فقط اشاره کن، من میدونم میفهمی چی دارم. سر به جنبان که بلی، جز که به سر هیچ مگو. قمری جان صفتی در ره دل پیدا شد، در ره دل چه لطیف است سفر. هیچ مگو گفتم ای دل چه مه هست این، گفتم ای دل چه مه هست این. دل اشارت می کرد که نه اندازه توست این، بگذر هیچ مگو. گفتم این روی فرشته است، عجب یا بشر است، بلم نمی کنه، ای میخواد بفهمه چیه. گفتم این روی فرشته است، عجب یا بشر است. گفت این غیر فرشته است و بشر، هیچ مگو. گفتم این چیست بگو، زیر و زبر خواهم. بیچارم کردی، خب بگو ببینیم خلاصم کن دیگه. گفتم این چیست بگو، زیر و زبر خواهم شد. گفت می باش چنون زیر و زبر، هیچ مگو. ای نشست تو در این خانه پر نقش و خیال، خیز از این خانه برون رخت، خیز از این خانه برو رخت ببر، هیچ مگو. گفتم ای دل پدری کن، جان مادر جان پدرت مثلا به من بگو. گفتم ای دل پدری کن، نه که این وصف خداست، اینایی که گفتی که حالا مفصل توضیح دادیم ما یه ساعت حداقل. گفت این هست ولی جان پدری چه؟ آره بابا این لو نده. خلاصه این که من گفتم این اوصاف عشق بود و اوصاف خداست، این غزل اوصاف عشق و اوصاف خداست، یکیه. و اونم که داشت براش میگفت فهمید که یکیه، هی میخواست تاییدیه بگیره، اقرار بگیره از مولانا که بابا این همونایی که داری میگی اینا اوصاف خداست. آخر سر گفت ببین یواشکی بهت میگم ولی جای نگو. هر همین گفتم ای دل پدری کن که نه این وصف خداست. گفت این هست ولی جان پدریش نه. خداوند به همه شما سلامتی، عزت و توفیق بده. متشکرم.